مدتی زندانی شد، ولی بعداً آزاد شد و به تهران اعزام گردید و ضمناً به او گفته شد که در حال حاضر حق خروج از ایران ندارد. وزیر کشور در کابینه جمهوری اسلامی امروز گفت از ماه آینده اردیبهشت اخراج در حدود 1 میلیون نفر از افغانها که به طور غیرقانونی در ایران به سر میبرند آغاز خواهد شد. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 71 درجه میرسد. این بود خبرهای امروز.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم. خواستم
من ممنون میشم اگر صداتون رو کمی بلندتر کنید، با اینکه خوب نیست. بفرمایید.
میخواستم راجب میخواستم که دارم بیشتر راجبش بدونم، بخاطر همین گفتم با شما در میون بذارم. من نمیدونم که
من ببخشید منو مجددن صداتون یه ذره کم هست، اگر لطف کنید بلندتر و نزدیک گوشه تلفن صحبت کنید سپاسگزارتون میشه.
الان خوب هست؟
الان بهتر شد. ممنونم.
بسشم من من چیزه که شما برنامه شما رو گوش میدم، مثل چیزه راجبه این که بچه های اول معمولا نسبت به بچه های بقیه به بچه بعد بعدی احساس مادرانه دارن، یا اینکه یکی این و یکی این هم که راجبه من نمیدونم واقعا چه احساس نسبت به پدر مادرم دارم وقتی که باشون دعوا میشه یا کوچکترین اتفاقی که میفته خیلی راحت برام انگار اینطوری میشه که چیزه که که دوستشون ندارم یه همچین حالتی، ولی پدر مادر من خیلی یعنی میدونم که وقتی که 15 سالم بود، من الان 21 سالم، وقتی که 15 سالم بود خیلی با هم دیگه کشمکش داشتیم، ولی بعدا هم من بیشتر فهمیدم، یعنی به یه نقطه رسیدم که یه زمانی بود که خیلی راحت میدونستم که من که خیلی آدم مستقل و ایندیپندنتی هستم و به مثلا حتی به پدر مادرم خیلی هم علاقه ندارم.
نصب کنید، شما از کجا به این نتیجه رسیدید که مستقل و ایندیپندنتی؟
منظورم اینه که خیلی
شما جدا از بقیه بودید عزیز، جدا بودی، رفتی تو اتاق در رو بستی. شما الان برای ابراز احساس و حال خودتون دچار اشکال هستید، مستقل و ایندیپندنت؟ نه ببینید همینجاست که به مقدار سوء تفاهم آغاز میشه. من البته دلم میخواد یه فرصتی هم بدن که خودتون جمع و جور کنید. شما اگر من رفتم تو اتاق درمو بستم با هیچ کس حرف نزدم، بعد میگم من مستقل و ایندیپندنتم، من جدام، من تنهام، من دیگران رو دوست ندارم، من دیگران رو خوب نمیدونم، من خودم رو هم دوست ندارم، خودم هم قبول ندارم.
من همین فکر میکنم همین قضیه هست. ولی اینکه شما میگین بقیه رو دوست نداری، کسی رو دوست نداری، من خیلی فکر میکنم آدم فکر میکنم که مهربونی هستم، حالا شاید میکنم، ولی
نصب کنید شما یه آدم مهربونی هستی، اول با خودتون مهربون باشید، بعد از اون شما وقتی مردم رو دوست دارید که خودتون رو دوست داشته باشید، دوم که مردم رو خوب بدونید. اگه مردم رو خوب دارید که شما ترسی از بیان عقیده و نظر و حال و احساستون ندارید. وقتی که من احساسم از شما پنهان میکنم، حرفامو به شما نمیزنم، معناش این نیست که شما رو دوست دارم، از شما میترسم. چرا از شما میترسم؟ برای شما بدید. شما به جای این که بذارید یه ذره به من بگید چه حالی دارید، اون که شما فرض بفرمایید پدر و مادرتون یه چیزی میگن، شما میتونید بگید دوستشون ندارم، ولی معمولا اون حرفشون کارشون دوست نداریم. بله، اصلا دوستیه یعنی چی؟ دوستشون نداشتن مثل این که من فکر کنم اونا نیستن. خب اونا که هستن، یعنی اینا ببینید حال شماست. و بعدم این بر میگرده به این که نگاهی که شما به خودتون و دیگران دارید و شناختی که از خودتون و دیگران دارید، اینا چه هست؟ مجبورم اینو بهتون بگم برای که شنوندگان هم پنبهش توجه میکنن، هم میخوام اگر نه متوجهشون کنم که شما در بیان حال و احساس خودتون گرفتاری دارید. دو تا احتمال هست. یکی این است که از بس خودتون رو کنترل میکنید و کردید که اینو باید گفت، اونو نباید گفت، اینجوری باید گفت، اونجوری نباید گفت، اینجوری مردم میفهم، اونجوری نمیفهم، گرفتار میشید. در حالی که من و شما اولا که نمیتونیم همیشه همه توضیحات بدیم. یکی از چیزایی که برخی از وقت شنوندگان از من انتظار دارن این است که هر وقت یه بحث میشه تا من گفتم مثلا موضوع پول بگم، حالا قصد من از پول چیه و موضوع پول رو روشن کنم، بعد اگر گفتم پول داشتن، بعد مقدارش رو مشخص کنم، همچین کاری نمیشه کرد. شما قرار است که یک کلیاتی رو در نظر بگیرید و فرضتون بر این باشه که بیشتر مردم هم بیشتر حرفای شما رو اونگونه که مورد نظر شما هست و دارید بیان میکنید از شما میشنون یا اونو اینجوری میبینن یا میفهمن. حالا بعدن قضاوتش یه قصه دیگریست. اما برخی از ما فکر میکنیم که همیشه با راجع به همه چیز همه توضیحات داد. خب این که تو اولین جمله میمونیم. حالا برگردیم سراغ حال شما. شما 21 سالتونه؟ چه مدتی است امریکا هستید؟
من کانادا هستم. حدود
چه مدتی کانادا هستم؟ جان؟
7 سال.
من صدای شما رو خوب باز ندارم.
7 ساله.
چند تا خواهر برادر دارید؟
2 برادر دارم از خودم کوچیک‌تر.
چقدر فاصله سنی دارن با شما؟
3 سال
یکیشون 6 سال. اوکی. حالا چون به اونام یه اشاره‌ای کردید، چه چیزی اذیتتون میکنه؟ چه چیزی ناراحتتون میکنه؟ چه چیزی رو در خودتون یا در دوربر خودتون یا روابطتون یا شرایط موقعیتون دوست ندارید؟ چی از اونو بگید؟
من از اینکه من حس میکنم خیلی آدم کنترلینگ یا خیلی آدم پرفکشنیستی هستم. اینکه
آدم چی هستی؟
پرفکشنیست.
خب
و اینکه نمیتونم جواب برای خیلی چیزا داشته باشم، همش سعیم برای اینه که اون جواب رو پیدا بکنم. و این قضیه هم که شما میگین که نمیتونی احساسات درست بیان کنی، دقیقا هم میکنم برمیگرده به همین که میخوام همیشه، یعنی از کوچیکی همیشه مقدار خیلی زیادی در گرفتار، یعنی این واو بودم با مسابقه و کامپیتیشن و از اینجور حرفا. همیشه هم سعی کردم که مثلا به بهترین شکل چیزی توضیح بدم، بهترین شکل کاری انجام بدم. برای همین حتی توی همین در بیان کردن حرفا.
نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم چی میگید، هیچ اشکالی هم هیچ کدوم از این حالات شما نه الان داره نه اون موقع. ولی ببینید تصور و توهمی که هنوز شما دارید این است که مثل اینکه دیگران مهمند و شما نیستید. شما باید خودتون رو به نوعی برای اونا توضیح بدید و توجیه کنید. نه، شما در حد ضرورت این کارو میکنید. اونا اصلا ممکنه بهتون اعتنا نکنن، فهمیدن. بعدم تازه اومدن درباره شما یه نظر بد و غلطی داشتن. خب دارن که دارن. من که صبح تا غروب نمیتونم راه بیافتم همه رو تصحیح کنم، به همه بگم مقصودم چیه. من یه صحبت رادیویی میکنم، ده ها نفر اصلا انتظار دارن موضوع یه جور دیگه طرح بشه، مطرح بشه، هر موضوع اینجوری گفته بشه، اونجوری گفته بشه. این کاری که نمیشه کرد. شما که نمیتونید ببینید هر کسی چه انتظاری داره، چی رو درست یا غلط میدونه یا توضیح بخواد. یا فرض کنید در یه کنفرانسی شما یه حرفی میزنید، روزی که آدم‌ها دنبال بهانه میگردن خب حرفو پیدا میکنن، و روزی که آدم‌ها خودشون یه نقطه نظرهایی دارن یا نوع خاصی زندگی میکنن به ماجرا اونجوری نگاه میکنن، اونا رو رها کنید، یه ذره نگاه کنید ببین درست و خوبش چیه. شما یه کار درست میکنین، همه فکر کنن شما کارتون غلط، فکر کنن.
یکم این برمیگرده به اینکه من همیشه پدرم،
من صدای شما رو باز کم دارم عزیزم،
پدر من خیلی آدم نسبتاً باهوشی بوده و خیلی شاید بگم طلاق زیادی از ما داشت، یعنی هیچ وقت خیلی سخت بوده که خودمونو.
آخه ببین عزیز، نمیخوام باز اعتراض بهت بکنم، پدر باهوش قراره هوش به آدم میگه از دیگران انتظاری داشت باش متناسب با آنچه که هستن. پدر باهوش که از بچهش بیش از حد انتظار نداره. پس اون هیچ ارتباط به هوش نداره. بعدم وقتی از شما انتظار داشته، شما هم همونطوری خودتون گفتید، یه برادر 3 ساله، یه برادر 6 ساله اومده، دو تا پسر اومدن تو جامعه ایران و در نتیجه شما یه مشکلی در چارچوب رقابت با اونا و بقیه داشتید. بسیار خوب، اونم میتونم بفهمم، یعنی هیچ اشکالی درش نیست، اما تا این اندازه خودتون رو باختید. برای که شما الان وقتی به من میفرمایید کمال پرستی تو پرفکشنیست، یعنی من نگرانم. من به این نتیجه رسیدم که باید کارتو انقدر خوب انجام بدی که هیچ کس نتونه به کارتو اعتراضی بکنه. بنابراین دو تا اتفاق میفته، یکی این که هر وقت هر کاری میکنید توش ناراحتید، احساس بدی دارید، هیچ وقت هم اونطور که بادشاد راضی نیستید، بعد چون تمام انرژی و تواناییتون روی کار میذارید به ده ها کار دیگه تون نمیرسید. چون انسان که نمیتونه خونشو خیلی خوب تمیز کنه، خب میشه روزی 6 ساعت. بعدم آدم که نمیتونه مثلا درساشو خوب بخونه، اینم میشه روزی 10 ساعت. خب دیگه چیزی نمیمونه. من فقط کافیه خونم رو تمیز کنم کامل، درسامم بخونم کامل، روز و شب من تموم شده است. ولی روزی که من برقرار خونم رو تمیز کنم، درسامو بخونم، سر کارم برم، بیرون برم، با دوستام صحبت کنم، تلویزیون تماشا کنم، ورزشامو بکنم، خب همه این کارا باید ناقص بکنم. و هیچ عیبی هم نداره، ما موجودات ناقصی هستیم، همه کارمون هم ناقص. شما من بگید یه کار کاملی رو کی کرده؟ هیچ کس. پس بنابراین ما کوشش میکنیم که با توجه به واقع بینی و تقسیم کارمون و تقسیم وقت و انرژیمون کمترین هزینه رو بکنیم، بیشترین نتیجه رو بگیریم. این مسئله اپتیمام بودن یا نقطه مطلوب رو داشتن یا مناسب رو داشتن یا بهترین رو داشتن هدف ماست. نتیجتا همومی که باید 30 دقیقه باشه رو 15 دقیقه میگیری چون وقت نداری. غذایی رو که بهتر 20 دقیقه‌ای بخورید الان چون وقت نداری 10 دقیقه میخورید. درسی رو که باید 6 ساعت وقت صرفش کنید چون الان فرصت ندارید 4 ساعته میخورید. خونه ای رو که باید 1 ساعت وقت صرفش کنید تمیز کنید فعلا 15 دقیقه جمع و جور میکنید. همیشه زندگی همین. هیچ هم ناراحتش نیستیم، برای که میدونیم رسیدگی به یک کار ما رو محروم میکنه از کارهای دیگه. و تا زمانی که اینا رو در ذهنمون تصحیح نکنیم و به خودمون این پیام رو ندیم که من موجود ناقصی هستم که کارا رو ناقص انجام خواهم داد، این ناقص همیشه سر جاش، همیشه ناقص، من فقط کوشش میکنم که هر دفعه یه ذره بهتر از دفعه قبل کارم رو بکنم و در این حال توازن و بلنس رو تو زندگیم داشته باشم، به خوابم برسم، به تغذیه‌ام برسم، به ورزشم برسم، به دوستانم برسم، به خودم برسم، تلویزیونم تماشا بکنم، خبر از دنیا داشته باشم، کتابمو بخونم. وقتی شما میگید همه این کارا رو بکنید، چاره جز این ندارید که همه این کارا رو در حدی بکنید که برای شما مطلوب و مناسبه. شما که به صورت کامل نمیتونید کاری رو انجام بدید، روزی که اونجا رفتید که گیر میافتید. بذار پیام ها رو بشنویم، یه ذره ببینید که واقعا پرسشتون یا مسئله چیه. اگر چیزی غیر از این هستم در خدمتتون هستم. چنگال هشمن با ما باشید.
پارادایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. با درختان زینتی، چمن و گل، تزینات باغچه و درختان میوه مانند نارنج، لیمو شیرین، توت، توت مجنون، گردو، پسته، بادام، شاتوت، ازگیل، انگور، عناب، شلیل، آلو، آلبالو، هلو انجیری، گوجه سبز، انار، انگور شیراز و بید مجنون. پارادایز نرسری با مدیریت مهندس مجید جهانبید. 818-701-56-56
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر قانونی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، شرمن اوکس، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-888-97-97-97-9
تضمین حقوق قانونی.
قانونی شما با یک وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. تلفن رایگان 1-888-97-97-99.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-888-97-97-99.
رستوران شیرین در وودلندهیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی، مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
اطلاعیه تلگرام هاوس، تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیچ خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیچ شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
سوالم دقیقا اینه که من میخوام بدونم که این احساس بدی که نسبت به پدرمادرم دارم از کجا میاد و میشه براش راجع به این کاری کرد یا نه. اینم بگم که من قبلا شاید اصلا دست به این بر نمیمدم که بخوام کاری راجع به این احساسم انجام بدم، ولی به یه نقطه رسیدم که بقیه رو دیدم که ثوابتشون با پدر مادرش، ولی دیدم که این خیلی جای بزرگی در زندگی داره و کسی که این ثوابت رو ندارن خیلی کم بوده، خیلی کم بوده باشه.
حالا نه، باز ببینید عزیز، ببینید، اولا ببخشین رو من و شما که خودمون رو اینقدر کم میشناسیم، حال خودمون رو نمیفهمیم، احساس خودمون رو نمیفهمیم، بریم سراغ دیگران، برای دیگران تصمیم بگیریم که اونا حالشون خوبه یا حالشون بده، یا به این دلیل حالشون خوبه یا به اون دلیل، اونا رو رها کن. این مقایسه شما رو از پا در میاره. این مقایسه است که مقدار مبنای اون گرفتاریاتونه. به من بگید، اگر من به شما بگم از پدر و مادرتون 2 یا 3 تا گله یا شکایت یا نارضایتی دارید، که چه به من چی میگید؟
اینکه هیچ وقت
خاصی منو نفهمیدن. نصب کن عزیز. آیا شما خودتون حرف خودتون رو میفهمید؟ من به شما اگه بگم من مدتی طول کشید تا بفهمم شما چی میگی و شروع کردم به حد زدن، بعد شما رو بردم به یه راه، حرف شما رو نفهمیدن یعنی چی؟ یعنی ببین اینا یه مقدار شعار چی نفهمیده. شما اگه بهشون بگید که امروز جمعه هست نمیفهمه، چه چیزی نفهمیده؟ مثلا یه مثال برای من بزنی.
کلن یعنی اون احساسی که من دارم و سخت درک نکردن.
آخه عزیز من، یه الان دیدی چه کردی؟ اول گفتی حرف من نفهم، دوم احساس. هیچ کس احساس هیچ کس رو اونجوری گز نمیدون، مخصوصا اگر اون آدم ابراز نکنه. علاوه من خودم احساس خودمو نمیدونم. من وقتی که از ایران میرم یا از امریکا میرم، دفعه میگم ای داده بیداد، وای من چه احساسی راجع به اینجا داشتم. من وقتی که با یه آدمی دورم بهش نزدیک میشم چقدر اشتیاق، وقتی میبینمش بعد از 2 دقیقه فکر کنم بی خودی اومدم. احساس تو رو درک نکردن یعنی چی؟ دقیقا گله ای بگو که محسوس و ملموسه.
به طور فرض میگم.
یعنی نه فرض نگو، یه مثال بزن عزیز.
یه مثال که بزنم. مثلا وقتی کوچکتر بودیم همیشه یه چیز خیلی غیر منطقی مادرم مثلا از ما میخواست یا یه حرف غیر منطقی میزد روشن وای میستاد و حتی پدرم وقتی که میدید که مثلا مامانم درست میگه میدید که من درست میگم مادرم درست میگه جانب اونو میگه که در واقع در هر کاره یعنی من مواقعی بوده که با مادرم مثلا بگیم یک ماه با من حرف نزده و منم چیه شخصیت نمیدونم حالا بگم معقول یا هر چیز داشتم میدونستم که من درست میگم منم شخص مجرد نمیخواد ولی آخرسته درصد برای اینکه این کارو این قضیه به یه جایی برسه پدرمش ما رو مجبور میکرد که مجرد بخواد خودش هم همیشه مجرد خواهی کرده از مامان یعنی کلن وقتی میگم حسنون در یعنی من حتی سعی کردم وقتی که بردارم بردار کوچیک خودم از موقع یه چیزای خیلی نامنطقی ازش بهشون میگن یا بهشون یک کار نامنطقی رو میخوان ازشون که قبول بکنن حداقل من بردار یعنی صحبت کردم و بهشون یعنی حداقل خواستم اونجوری که من بودم که احساس میکردم که مثلا تنها یعنی هیچ کسی حق من یعنی من نمیتونم هیچ حرف حق و درستی بزنم حداقل نمیخواستم اونقدر رو برادرام تاثیر بذاره خودم سعی کرده بودم که تا یه حدی یه نقشی داشته باشم راجبه برادرام
ببین عزیز دل نه ببین قربونت من توی بیمارستان افتادم چهار جورم بیماری دارم حالا را بیفتم برم بیمارای دیگر رو کمک بکنم نه اینکه بگم ای بیداره ها ببین اینا خودش مسئله است علت این که میخوام یه ذره هم بفهممت هم خودت رو بفهمینه که اون موردی که تو فکر میکنی حالا این لغت غیر منطقی هم کاری ندارم بهش اون موردی که فکر میکنی نظر تو درست بود نظر مادر غلط بود چیه که انقدر روی تو اثر گذاشت که بعد پدرم جانب مادر رو با نظر غلطش رو میگرفت
آخه یعنی یک مسئله دو مسئله نبود مسئله خیلی زیادی بوده انقدر مسئله زیاد بوده که من الان یادم نمیاد ولی
آخه عزیز من برگردم بگم یه دونه نبوده خیلی زیاد بوده یادم نمیاد آخه اگه زیاد بوده که حتما 50 تاش یادم میاد ببین تو یه دنیای ذهنی برای خودت ساختی من نمیدونم البته میتونن تمام این حرفات میتونه درست باشه ها یعنی آنچنان چپ و راست به تو زدن که تو از پا افتادی ولی حرف تو حرف من تو الان میدونی به من چی میگی عزیز تو الان داری به من میگی که من حرف معقول و منطقی و واقع بینانه میذارم مادرم قبول نمیکرد پیدم الان تو حرفایی که داری میزنی نه معقول نه واقعی اگر از این نوع بوده خب معلومه مرد مخالفت میکردن تو چرا به این نجرس که حرف تو معقوله من برگرم میگم اینقدر آسیبا من زیاد بود که چیش یادم نیست الان با برادر تو چه میکنن که تو میری به کمک اونا
صرف مثلا راجب برادرم مثلا براش یه MP3 پلیر یه چیزی خریده بودن و مامانم خیلی یه چیز خیلی علکی یه بعض موقع بند میکنه به برادرم گفته بودش که بلند شد مثلا اسکجول یه اسکجول داره ضرور که مثلا انقدر باید بازی کنه بعد انقدر این کار رو بکنه بعد کار دیگه بکنه مثلا وقتی که وسط وقت بازیش بوده چون مامانم یه لحظه عصبانی شده یا هر چیزی رفته بود پایین که مثلا این رفته بود پایین شروع کرده بوده مثلا هی که قرض زدن به طور فرض و این MP3 شو حالا در این بین مادرم از محکم گذاشته بوده یه جایی یا هر چیزی این چیز شده بوده این شکسته شده بوده بعد برادرم شروع کرده مثلا داد کشیدن سر مامانم مثلا یه حرفی زدن مادرم بخواد اینکه این چیز کرده بیشتر عصبانی شده و این تیم بین این چیز پلیرش خراب میشه یا هر چیزی بعد من خیلی مثلا بعدن سعی پدرم در این بود که بیشتر نه این MP3 پلیر شکسته نمی شده بزرگ مثلا مامانه این چیز نبوده این امکان نداره که مثلا آهن شکسته بشه در صورتی که چیه به غیر از اون هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده بود که بخواه شکست. مثلا این همچین چیزی موردی پیش اومده بود. یا مثلا من که چیه کوچیک‌تر بودم مثلا رو دیدن که اتاق هم تمیز نمی کردن. یا مثلا یه مثال دیگه بود که من دوستی داشتم که مثلا موقعی که ایران بودیم یه کار دوستی داشتم که در کارهای یکی دیگه از دوستان دخالت میکرد. یعنی یه دوستی داشتم که با رفته بود با معلم تربیتی مدرسه صحبت کرده بود که فلان دختر و مادرش مشکل داره برین مثلا ببینین چه خبره. اونا رفته بودن آورده بودن دختر و مثلا مادر و مدرسه. بعد من اینکه برسه در مادرم تعریف کرده بودن اونا گفته بودن که این چه دختریه که مثلا به کارهای خون بقیه دخالت میکنه و از اینجور حرف و کلنه سه چیز دیگه هم که راجبش متوجه شده بودن به من مجبور میکردن که نه با این دوست نباش یا با این تو حق نداری که مثلا چیز بکنی. حتی مثلا یک سر هم میذاشته مامش بود میکرد در آخر سر که من چیز نمیشدن قانه نمیشدن مثلا مجبورم میکردن. میگه سر چیز خیلی بچه دانه بوده همیشه ولی در صورت در همون چیز بچه بانم همشه خیلی میکرد. یعنی یه حرف درستی رو قبول نمیکردن. مثلا من میخوام برم به صورت فرض مسافرت جایی دلایلی که من میارم یا من به صورت فرض فکر میکنم که این رفتن فلان مسافرت خیلی میتونه توریه من تاثیر داره خیلی مهمه ولی اونا میگن که نه مثلا ایران ما میخواییم بریم ایران درستی هیچ اتفاق خاصی نمیفته این برنامه نری نیمدن ایران به معنی اینه که مثلا برای ما کم ارزش خالی یا برای ما به احساس ما اهمیت نرفتیم واقعا همینطوره واقعا احساسی اهمیت میدم به احساسش میکنم وقتی این حرف میزنم میکنم واقعا حرفشون درسته ولی نمیدونم چرا این یعنی من اینا به کنار میدونم که خیلی انقدر کارهای دیگه پدر مادرم الان کردن یا انقدر ضوابطی داریم که ضوابط خوبی هست ولی همیشه در آخر سر کافی یه ذره این ضوابط از بین بره من به طور شدیدی ازش بدم میاد و اینو نمیفهمم چرا.
به من بگو که مادر درسی چیزی خوندن یا نه؟
مادرم هم انگار دیپلم یعنی بعد از میشه دنتال هایجینه.
پدر شغلشون چیه؟ به چی خونده؟
دندون پزشک.
تو این خونه مادر هست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است؟
اینجوری
آیا دوتا برادر شما هم از رفتار پدر و مادر شکوه و شکایتی دارن مثل شما؟
بعد یعنی میدونن که همیشه میدونن که مامان خرس غیر منطقی میکنن
من صداتون باز یه ذره
کنم یعنی میگن که اونا همین یعنی ما حسدامون میدونیم که مثل مامان حرس غیر منطقی میزنه یا هر وقت
مادر با پدر چقدر اختلاف دارن نه درباره شما راجبه مسائل دیگر زندگیشون
مسائل دیگر یعنی همیشه مامان من چیز کوچیک بزرگ میکرد مثلا با من سیگار میکشید مدت ها با اون باشید که سیگار میکشید باش حرف نمیزد یا نمیدونم راجع به تربیت ماها با پدرم همیشه چیز مشکل داشتن.
مادر خودشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر چهار تا برادر.
و مادر چند دومی هستن تو این شیشتا؟
آخر
مادر شبکه دوستانشون چقدر دوست و رفیق و
خیلی یعنی مامان من از کسایی هستن که خیلی با همه سر زبون دار و با همه رو
خیلی. فکر میکنید بقیه مادر رو دوست دارن یا فقط باش رابطه دارن؟
نه مامان میکنم همه رو بخواد اینکه مهربونه خیلی آدم مهربونیه به همه
مهربونه؟ این کاری که شما میگید سر شما و بچه هاش میاره این همه تحمیل و فشار و اینا مهربونی
از کجا؟ از نادونی شناسه
میگه فرقش چیه آدم نادون که مهربون نمیشه؟
خب در حالا در صورت در اون حدی که بخواد با آدم نادون جواب داشته باشه با اونا مهربون فرض
شما خودتون از نظر درسی درس رو چقدر خوندی چه میکنید؟
من الان سال چهارم مهندسی برق میخونم.
برادرها درسشون چطوره؟
یکی از بردان سال اول مهندسی ما کلان ستامون من و بردارم وقتی ایران بودیم دیسوشان میرفتیم و بردارم الان خیلی بردی درستیش خیلی خوبه، خیلی کار زیادی که میخوانیم دانشتو همچنین خودم.
ببین عزیز، من متاسفانه نظری که دارم اینه که تو به دلایلی که یه کمی چون حرفا رو نمیشه در یه راستا گذاشته که این با هم در تضاد و تناقضن درباره مادر و پدر و خانواده و اینا و یا حرفایی که راجع به خودت میزنی، نظر من این است که تو به یه دلایلی اونو میشه فهمید که یه احساس بدی تا مرز دوست نداشتن و حتی تنفر راجع به پدر و به ویژه مادر داری و بنابراین اون رو پنهان میکنی بر این که میدونی درست نیست و خوب نیست، ولی همینقدر که از کنترل تو خارج میشه یا اونا یه کاری میکنن که تو رو به نوعی اذیت میکنه میزنه بیرون و تو رو گرفتار میکنه و استراب تو دقیقا اون چیزیست که ما میشه بهش گفت استراب عصبی، یعنی نوراتیک انگزایتی، که ریشه این انگزایتی و استراب تنفره و این تنفر هست که هم تو رو مضطرب میکنه هم اگر براش کاری نکنی افسردت میکنه. این که پدر مادر خوبی من و تو داشتیم یا نداشتیم، برحال 18% مردم دنیا اصلا بیمارن، خب پدر مادر من میتونه جز اون 18% باشه. بنابراین ما قرار نیست هممون بگیم پدر مادرای خوب سالمی داشتیم، نداشتیم، ولی که بالاخره این بیماران شامل حال پدران و مادرانه. بنابراین تو باید دیگه دست از سر اونا برداری، اونا همینن که هستن و شاید هم بعضی از اوقات حتی به کمک برادرها هم نری، برای که کار میتونی بدتر بکنی نه بهتر. مهمش اینه که اگر تو آسیبی دیدی که به نظر میرسه دیدی، برای خودت فکری بکنی. من در تو علائم شدید استراب و کمی هم بدون تردید افسردگی، پراکندگی ذهن و یه مقدار احساس بد رو در زمینهای مختلف، از احساس حقارت، از احساس گناه، از خشم، از شرم، همه اینا میبینم. یعنی متاسفانه کار تربیتی تو حتما غلط بوده. حالا اینکه آیا یه زمینه ارثی هم این ماجرا داره نمیدونم. علایمی هم که برای مادر میرسی، مادر یه آدم نوراتیک یا عصبیه و ضمناً کنترلینگ، و این حالت نوراتیک و عصبی و کنترلینگ زندگی رو برای شما بچه‌ها میتونه سخت کرده باشه. این نظری است که احتمالاً میتونه غلط باشه، ولی به نظر چنین میرسه. و اگر تو برای خودت کاری نکنی و یا اگر احتمالاً بعداً به صورت یه خانواده 5 نفری تو کار روان درمانی و تراپی با یه روانشناس آگاهی نرید، مشکلات جدی تری پیدا میکنی. یعنی تو الان وقتیست که باید بتونی مثل یه هواپیما از رو زمین بلند بشی بری دنبال زندگی خودت. متاسفانه معلومه که خودت داری به در و دیوار میزنی و بنابراین نه تنها توی فرودگاه نیستی و سرعت نمیگیری که اوج بگیری، آمدی تو خیابون با اون هواپیما و بال هواپیما و به در و دیوار میزنی و دیر یا زود از پا در میای. من اصلا از آنچه که میشنوم خوشحال نیستم. مهمم نیست که آیا واقعا حالا منشأش رفتار پدر و مادر بوده، زمینه های ارثیه، حوادث و اتفاقاته، چون میتونه چیزای دیگه هم باشه که تو رو به اینجا رسونده. این طرف
مثلا برادرای من، مثلا برادر کوچیکم به طور آشان مادر من دوست داشت، مثلا درس نمیکنن، یعنی روش رفتاری پدر مادرم 100% با برادر کوچیکم از همه بهتر بوده، ولی برادر کوچیکم عاشقانه پدر مادر من دوست داره. یعنی حتی برادر
آخه من این حرفا رو نمیفهمم عزیز، توی همچین محیطی اینا درست نیست عزیز. اینا مثل اینکه شما بگید که ما افتادیم توی آب ولی اتفاقا یک نفر اون اصلا خیس نشدیم، آخه قابل قبول نیست. اینا گفتم من دقت تو رو برای گزارش، به دلیلی که راجع به خودت هم این همه مشکل داری، در باره دیگران که اصلا نمیفهمم، اون البته مهم نیست. میخوام بگم بیخودی نرو سراغ این جنبه‌های مختلف، تو احتیاج به کمک داری ازم. ببین تو داری تو تاریکی زندگی میکنی، این تاریکی در درباره خودت، راجع به پدر مادرت، ارتباط با اوناست. یکی زباد برای تو چراغا رو روشن کنی. بعد از اینکه چراغا رو روشن شد، ممکنه خیلی چیزا رو بدتر از اون ببینی که فکر میکردی، ولی مهمی نیست، مهم واقعیت. بنابراین احتیاج به کمک داری و ضمن اگر فرصتی کردی اون سی دی یا دی وی دی من رو راجع به استراب و افسردگی رو لطفاً بشنو یا ببین، و به نظر من اون ضروری است، برای که یک کمی باید بیشتر با خود یک حتی 2 دفعه بشنوش، برای اینکه ببینی کی هستی چی هستی. من خوشحال نیستم از اون چه شنیدم، حرف دیگری هم برات ندارم اون چی که میتونم بگم. حتما احتیاج به کمک داری و الا میافتی عزیز، میافتی.
البته سری مشکلات دیگه هم دارم
حالا اونو دیگه
نه الان نمیخوام بگم. اینو میخوام بگم که پیش روان پزشک و اینام رفتم، ولی خواستم بدونم شما کسی توی تورنتو میشناسید؟
من نمیشناسم، ولی رادیو صدای ایران اونجا اسامی چند نفر از دوستان رو دارم. با رادیو تلفن کنید، اونا میتونن بهتون اسامی رو بدن که ایرانی هم هست و خوبم هست. برای خوشحالش هم باید صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنونت. خدافز. شنگ رجمن با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بیدلیل نیست که ما در سراسر امریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شرکت مورگیج بانکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده در خدمات بانکی و امور اخذ وام با کمال افتخار اعلام می نماید که این شرکت با دارا بودن اعتبار بانکی با موزنترین و معتبرترین بانک ها قادر است احتیاجات مالی خریداران املاک مسکونی، ساختمانی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اکویتی لاین آف کردیت و وام های دولتی SBA را رأساً تایید نموده و عرضه کننده بهترین نرخ روز در اسرع وقت باشد. شرکت مورگیج بانکرز با اطمینان کامل اعلام می‌دارد که این شرکت قادر است با امکانات وسیع و گسترده خود جوابگوی مشکلات شما در اخذ وام بوده و اخذ هر گونه وام را در تسخیر مهارت و تجربه خود دارد. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. تلفن 800-868-8000 و 310-472-5454. آدرس اینترنت www.mtgbankers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانسی درباره خودیابی، خودشناسی و خودسازی از روز سه‌شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در گلندل آغاز خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 10 آوریل در گلندل. کنفرانس کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس احساس و اندیشه از پنجشنبه 26 آوریل در المپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 22 آوریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط سخنی درباره فیلم یا ویدیویی که اخیراً بیرون آمده تحت عنوان سیکرت یا لاف آف اترکشن به دلیل غیر واقعی و غیر علمی بودن این حرف و سوء استفاده و گفتگوی ناسوابی که درباره مسائل کاملا متفاوت و حتی متناقض ولی در چارچوب همین بحث مطرح شده و به خاطر مضر و خطرناک بودنش به دلیل داشتن چنین باورهایی و نظریاتی به همین جهت است که روز یک شنبه از ساعت 2-3 تا 8 22 اپریل کنفرانسی در المپیک کلکشن در این باره برگزار خواهد شد و بالاخره عازم یک سفر 12 روزه و 12 شبه به اروپا هستیم، به مدیترانه، دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. تعداد کابین ها محدوده و تا پایان این ماه هم به یک اعتبار فرصت هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستی شما؟
متشکرم، مرسی.
من 25 سال دارم و حدود 2.5 سالی که از ایران به آمریکا آمدم و تو زندگیم الان احساس میکنم که دارم دچار تغییرات شخصیتی میشم یا نیروی در من منو به این تغییرات تشویق میکنه که من نمیدونم ریشه‌اش کجاست. و حالا من با مثالی شروع میکنم و بعدش یک چیزی رو که خودم به تازگی مثلا تو ذهن خودم کشف کردم به شما میگم که شاید کمک کنه.
خیلی.
مثلا در مورد رشته تحصیلی، من رشته ریاضی رو میخوندم در ایران و بسیار با عشق و علاقه این رشته رو انتخاب کردم. به وقتی هم اومدم اینجا حتی حاضر شدم که مثلا دوره کالج رو دوباره بگذرونم و واحدامو ترانسفر کنم و اون رشته رو ادامه بدم. ولی الان که مثلا دیگه در مقطع لیسانس هستم، با شناختی که نسبت به این رشته، محیط کاریش و آیندهش در این جامعه پیدا کردم، احساس میکنم که خب مثلا ریاضی که برای من به عنوان همیشه یک ورودی بود، یعنی من جهان رو میدیدم، باید به صورت یک هابی یا یک تفریح اصلی من ادامه پیدا کنه و من سویچ کنم رو هنر که همیشه در واقع در وجود من بوده، مورد تشویق بودم به خاطرش، و بیام این رو به صورت یک خروجی واسه خودم درست کنم. یعنی احساس میکنم که مثلا با شرکت در رشته مثل کارگردانی انیمیشن یا مثلا اسکریپت نویسی یا داستان نویسی بیام و مثلا اینجوری خودم رو در ادامه زندگی مثلا ارضا کنم. یا یعنی
من البته میرسم بهش، ولی چون یه صحبتی اول که به این اصلا تغییر شخصیت نیست، اینا یه آدمی است که یه ترجیحی رو داشته و این ترجیح رو حالا نداره و اتفاقا این ترجیحات درستش اینه که تغییر پیدا کنه، برای که اون انتخابا ماره 6-7 سالگی مونه و انتخاب 6-7 سالگی به درد 26 سالگی یا 66 سالگی نمیخوره. بنابراین اسمش تغییر شخصیت نیست. علاوه شما در اینجا آمدید با یه واقعیت روبرو شدید که مسائل علمی و محیط آموزشی و حتی علاقه های تحصیلی، حالا که از کجا میاد، به یه طرف، بعدش مسئله کار و بازار کار و محیط کار و درآمد و بقیه چیزایی است که به این کار مرتبطه و بنابراین میتونه انسان جابجا بشه یا نه تنها حتی جابجا بشه، برخی از اوقات این اون چیزی که اصلی هست رو فرعی رو اصلی کنه. تغییر شخصیتی نیست و قرارم نیست احساس کنیم که عیب و ایرادی داریم. اتفاقا این تغییراتی که نشانه درستی و باز بودن ذهن است و آماده شدن برای واقعیات زندگی. چرا شما فکر کنید تصمیمی که 8 سالگی یا 11 سالگی گرفتی تصمیم درستی بوده؟ یه تصمیم بوده مبتنی بر داده های احتمالا کاملا دیگری و دیگرانی که شما اون رو به عنوان خودی و شخصیتون قبول کردید. حالا که آمدید میبینید یه دنیای دیگه ای و یه دریچه و در دیگری بازه و میخواید برید اونجا.
حالا آقای دکتر، البته اینی که فرمودیم مثلا دیدگاه دیگران یا مثلا از داره مالی من به نتایجی رسیده بودم، دلیلی که فکر میکنم تغییر شخصیتی باشه به خاطر اینکه همش عوامل ذهنیه، زیاد یعنی با دنیای بیرون نیست. مثلا یعنی همین تغییر رشته کاملا دلایل و به قول معروف فرضیات ذهنی خودم هست که باید
نه بازم نه. آخه شما باز یه فرضی دارید که اون درست نیست. شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایدار، ارتباط به ذهنیت نداره.
خب
شخصیت مسئله رفتاره. بنابراین بحث چون ببینید اون جمله تغییر شخصیت، برای که اینا درست نیستن نمیخوام از شما بپذیرم بعد یه دفعه کنن این معناش اینه، هیچ ارتباطی به شخصیت نداره. شما فقط یه ترجیح دارید یه نه مهم نیست از این. قصد ما این است که اون دگرگونی، برای که روزی که بگید تغییر شخصیت وقت میتونید فرض کنید مثلا دارید یه عیب و ایرادی پیدا میکنید، در حالی که نه، یا آدمی هستید که شما وارد یه جامعه شدید مثل جامعه امریکا، شما در اینجا یه دنیای دیگری رو روبروش هستید. اولا این مقدار ممکنه مقاومت کنید، با عینک ایران به امریکا نگاه کنید، ولی بعد از این مدت عینک رو میذارید کنار، با عینک امریکا و یا چشمتون نگاه میکنید و بنابراین اون تغییرات عادی و معمولیه. و
من اینو قبول دارم و موردی که هستش اینه که در موازی با همین جریان، من حدود چند ماهی هستش که نامزد هستم با خانمی دوایشون، مدتی مثلا دو سال بودیم و همزمان با این جریان احساس میکنم که در رابطه خودم با ایشون هم دچار احساسات یا تفکراتی شدم که احساس میکنم که خب این رابطه هم نباید به ازدواج منتهی شه. و همینطور در زمینه کاری خودم که مثلا جدا از زمینه تحصیلیم بوده، احساس میکنم که خب من در زمینه کاریم همگام با تغییر زمینه تحصیلیم باید این تجربه 6 7 ساله رو ول کنم برم از صفر تو اون زمینه.
آخه یه جوری راجع به تجربه 6 7 ساله داری صحبت می‌کنی انگار مثلا 60 سالم که عزیز دل. ببین روزی که طوفان به پا میشه، این درختای بزرگن که از جا کنده میشن، با طوفان این علفای چمن هیچ طوریشون نمیشه. شما یه آدم سفت و سختی بودید، یک دنیای بسته خیلی سخت مقیدی رو داشتی، چوب سفتی بودید، اینجا دو تا تکون بهتون دارن شکستی، حرفتون هم درسته، تو همه چیز عوض شدید. شما رو عزیز از خشکی که توش راه میرفتید انداختن تو اقیانوس که باید شنا کنید. اول قسمت اول اقیانوس آبش گود نبوده، شما راه رفتید گفتید خب اینجام که مثل ایرانه، یه ذره که اومدید جلو حالا متوجه شدید با شنا کنید دیگه نمیشه، حالا که آب اقیانوس شد 2 متر یا 10 متر که دیگه نمیشه توش راه رفت، با شنا کرد داری شنا میکنی. نگران این تغییرات نباشید، فقط یه مقدار مواظب باشید ببینید که درست و غلط ها یا خوب و بدا تا اونجایی که ملاک های شما که میتونه اونقدر تغییر نکرده باشه تغییر نکرده چیه. بنابراین اگر یه رابطه ای رو یه روزی آرزوشو داشتی تو در رویاهای خودتون میدونستی تو براش نظر و نیازم میکردید، حالا آمدید به یه جایی که ببینید این رابطه خبری نیست و نه شما به خوشحالی و خوشبختی اون آدم نه اون به شما میتونه کمکی بکنه، بنابراین رابطه رو به هم میزنی، نشون دهنده نیست که شما بحران براتون بوده شد، طوفان شده. چرا میگن شوک فرهنگی؟ شوک فرهنگی معناش نیست که آدم میبینه مردم یه کاری میکنن اینجوری یه کار دیگه میکنن، این که ما تو فیلم ها بیشترش هم دیدیم. ماجرای عبارت از این جور دیگه باید زندگی کنی، یعنی جدول ترجیحاتت به هم میریزه. من دوست عزیزی از ایران اومده بود خیلی قبل، وقتی رفته توی مغازه شاید یه چند ده تایی یادم نیست، به هر حال چند تای پپسی های ظرف های بزرگ گرفته بود چون مثلا حراج بود. وقتی بهش گفتن چرا اینقدر گرفتی، گفت فکر کردم که شاید مثلا فردا نباشه. خب با اون منتالیتی که من با کمبود کالا در مغازه ها روبرو هستم، خب معلومه اگر یه جا زیاد باشه ارزون باشه میخرم ذخیره میکنم، ولی تو امریکا شما این کارو نمیکنید. بنابراین ذهنیت و رفتاره در اینجا دگرگون شده و شما هم به دلیل اینکه به نظر من هم باهوشید هم سختگیر، هوشتون به شما میگه چشاتو باز کن، سختگیریتون سبب شده بشکنی. حالا هم که شکستی جون همه چی به هم ریخته، یه دفعه نگران شدید. خب معلومه اشکال کار جدا شدن از خانواده، از دیگری، از افکار و عقاید همیشه تنهایی میاره، تنهایی هم به خودش استراب.
درسته، فقط واسه اون زمینه های مثلا تحصیلی یا کاری حرفای شما کاملا درست و من اصلا یعنی در واقع باکی ندارم، اصلا با کمال میلم این کارو میکنم و هیچ نگرانی هم نیست. ولی در مورد این مسئله، این که من میخوام این رابطه نامزدی رو مثلا در موردش تصمیم بگیرم، یه مدتیه که فکرم مشغوله، به خاطر اینکه بالاخره خب یه شخص دیگه هم در میون هستش و
نه صبر کنی، نه شخص دیگه در میون هست، ولی اگر شما خوشحال نیستید اون رو هم بدبخت میکنی. ببینید باز هنوز یه منتالیتی دارید که مثل یه مرد بزرگواری میخواید برید به یه زن هستی و زندگی و بخت و خوشبختی بدید.
آخه اینجوری نیست که سیاسفید باشه بگم
نه چرا هست. نه ببینید عزیز، نه بحث نظرتونه، من راجع به زندگیتون هیچ نمیدونم. حرف من این است که یه اشتباهی که آدم ها میکنه این است که اگر یه کسی رو دوست ندارن اون چون خیلی زجه و زاری میکنه میخوان بهش ترحم کنن، میخوان چه اصلا بدترین خیانت در حق اون آدم. علتش هم این است که روزی که شما حاضر نباشید بپرید، اون آدم رو از پرواز میاندازید. بنابراین اگر شما حرفتون این است که اون آدم رو دوست دارید، اون آدم با راه و هدفهای شما همراهه، با اون آدم ارتباط مفید مؤثر سازنده دارید، توافقهای اصولی و اساسی رو دارید، نیازهای فیزیکی و روانی همدیگر رو میتونید به راحتی برآورده کنید، رابطه شما مبتنی بر مبادله هست نه معامله و نه احتمالاً قمار و یا دزدی که کسی بخواد از دیگری ببره یا از دیگری بدزده، خب میتونید ادامه بدید. ولی اگر همه اینا به هم ریخته، باید راجبش صبر کنید و بعدم مشورت کنید، با هم گفتگو کنید به کجا میرسید. اما شما نمیتونید به عنوان عامل اصلی و اساسی، چون ریاضی خوندید، فاکتور اول و مهمترین رو بگیرید، او اصلا اهمیت نداره. نه اینکه شما خود او رو زیر پا بذارید. این رابطه ایست که اگر شما او رو دوست نداشت باشید، بدترین خیانت رو به او کردید. اگر او رو نخواهید و ازدواج نامناسبی باشه، به او و دو تا بچه‌ای که بعدن میاد، بدترین و سخت‌ترین آسیب‌ها رو زدید، خودتون رو هم از هم پاشیدید. بنابراین در این گونه موارد باید واقع بینانه نگاه کرد و چون مواظبت و مراقبت از خودتون، مواظبت و مراقبت از او هم هست، در نتیجه به این نگاه نکنید که او چجوری به ماجرا نگاه میکنه. مهم این است که شما دو نفر کجایید و اینجا چون سهم شما وقتی خراب شد همه چیز رو خراب میکنه، باید ببینید که شما چه میخواید. به همین جهت است که اون آدم بعد از این که شما به این نتیجه رسید که او رو میخواید یا نمیخواید، اگر خواستید، حالا او مطرح میشه که آیا او هم شما رو میخواد، آیا او هم میتونه آنچنان باشه که شما میخواید یا نه. اونجا مسئله اون مطرح میشه. والا به همین جاست که مردم اول باید حساب خودشون بکنن که من چی میخوام و این آدمو میخوام ببینن شدنیست یا نه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم عزیز، چون پیام هامون چند دقیقه است. لطفا روی خط باشید. شنگان رجمن با ما باشید.
لریز پرودوس در شهر نوشریج بهترین و تازه ترین محصولات غذایی و مایحتاج روزانه را به مشتریان خود ارائه می دهد. مهمترین نکته که هنگام ورود به لریز پرودوس توجه مشتریان را به خود جلب می کند، تمیزی، نظم و ترتیب و آراستگی این سوپرمارکت است. لریز پرودوس مرغوب ترین و تازه ترین محصولات غذایی، گوشت حلال، مرغ، ماهی، لبنیات، میوه و سبزیجات را برای مشتریان خود دستچین می کند. در لریز پرودوس هدف ما تامین رفاه و جلب رضایت مشتریان است. همین جهت همکنون کلیه وسایل مورد نیاز ایستر را برای شما آماده کرده ایم. لریز پرودوس یک سوپرمارکت تمیز، مجهز، با اجناس مرغوب، قیمت‌های بسیار مناسب و پارکینگ وسیع در 9043 رسیدا بلوار در شهر نورتریج. تلفن 818-773-0469 818-773-0469. لریز پرودوس.
ای بازم که احمد تو همه
هیچی، بازم تصادف کردم.
تصادف کردی؟ آخش خدا رو شکر.
چیه خوشحال شدی؟
معلومه که خوشحال شدم. اولا سالمی و چیزی نشده، بعدم که ماشین رو میبری جرمنتک.
جرمنتک؟
آره جرمنتک، همون بادیشاپ و تعمیرگاه معروف تو وودلند هیل. هم موتور ماشین رو عین اول تعمیر میکنه و هم رنگ و صافکاری حرفه‌ای انجام میده و ماشین رو نو عین اول تحویلت میدن. اون وقت منم دیگه ماشین نو نمیخوام.
جرمنتک تعمیرگاه و بادی شاپ مورد اعتماد شما در وودلند هیلز. در تعمیرگاه و بادی شاپ جرمنتک کلی اتومبیل ها مطابق با استاندارد دیلرشیپ تعمیر شده و همان روزی که قول داده اند به شما تحویل داده می شوند. جرمنتک در زمان تعمیر ماشین شما یک اتومبیل نو در اختیارتان می گذارد و کلی خدمات را گارانتی می کند. آدرس 5332 توپنگا کنیون بولوارد در وودلند هیلز. تلفن 818-264-0777 818-264-0777. طرف قرارداد با اکثر بیمه ها.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند.
اگه دنیامو بخواد خودش از مامو بخواد
جاودان، صدای عشق، امید،
جونمو بخواد
جمعه 13، شنبه 14 و یک شنبه 15 آپریل.
دل با تو پاییزش بهاره، ای عمر دوباره.
سه شب فراموش نشدنی. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-985-5800 یا 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
دکتر شاپرک کمری ایدی می دهد.
من دکتر شاپرک کمری به شما مژده می دهم که در ایام نوروز یک ویزیت لیزر رایگان برای از بین بردن موهای ناخواسته معادل $150 به مهمانان جدیدی که به مراکز ما در میشن ویها و سنتا مونیکا مراجعه می کنند تقدیم می کنم.
866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
The best gift I bought my wife was a laser package from Dr. Kamari. She thanks me every day, and I love it too.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kamari.
To receive your free laser session valued at $150, call us today at 866-444-6411. 866-444-6411.
اکادمی رقص جانبازیان تقدیم می کند. برای اولین بار آنا جانبازیان دستچینی از رقص‌های روح پرور، پرنقش و نگار، زیبا و فولکلور ایرانی را تقدیم هنردوستان می کند. 21 اپریل The Marginal Rock Theater سانتا باربارا، 28 اپریل ویلشر ایبر تیتر لس آنجلس، 5 می مادرید تیتر کناگا پارک. 818-580-2170 jambaziandance.com. اکادمی رقص جانبازیان تقدیم می کند. برای اولین بار آنا جانبازیان دستچینی از رقص‌های روح پرور، پرنقش و نگار، زیبا و فولکلور ایرانی را تقدیم هنردوستان می‌کند. 21 اپریل The Marginal Rock Theater سانتا باربارا، 28 اپریل ویلشر ایبر تیتر لس آنجلس، 5 می مادرید تیتر کناگا پارک. 818-580-2170 jambaziandance.com.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در مورد صحبتی که شما کردین که اگر کسی برای زوجش نمیتونه واقعا عشق و خوشبختی رو به طور کامل داشته باشه،
کاملش رو بذارید کنار، چون وقتی بله.
حالا بدون کاملا
یعنی نه، اگر یک کسی رو دوست نداری تو دنیا هستی و عاشق کسی نیستی دوباره ازدواج نکن. مگر اینکه اسمش ازدواج نیستش، اسمش مباده، اسمش معامله است. حالا میخواید معامله کنید، تجارت کنید، یه چیزی بدید، یه چیزی بگیرید، اون بحث دیگری است. ولی اگر ازدواج خانواده هسته ایست، امروز شرطش عشق و محبت.
درست. من و ایشون کاملا به این موضوع احترام میذاریم و همین اواخر متوجه شدیم که تو این به خود معروفی که دو سالی که رابطه داشتیم، شاید یکی از بزرگترین تفاوت‌های ما همین تفاوت در مثلا جهان بینیمونه که میاد تو ریز ریز کارامون و خواسته هامون تاثیر میذاره و ماها رو جدا میکنه. یعنی نوعی که ایشون میخواد زندگی کنه و لذت ببره و نوعی که من مثلا فعالیتامو انجام میدم و به زندگی نگاه میکنم متفاوت بود و ما با هم دیگه صحبت کردیم و خیلی مشورت کردیم با بقیه و به این نتیجه رسیدیم که خب این ممکنه در زندگی آینده که ازدواج باشه خب خیلی مشکل درست کنه یا به قول شما مثلا باعث که طرف نتونه طرف مقابل مثلا برخور خوشبخت کنه یا با هم خوب باشه. ولی ایشون بعد از یه مدتی که گذشت به من گفتن که به این نتیجه رسیدن که در خودشون یه چیزایی رو عوض کنن، مثل اخلاقایی که داشتن رو کنار بذارن و یه نوع دیگه دارن زندگی رو میبینن و به من گفتن که اون جوری که مثلا تو به زندگی نگاه میکردی، تو زندگی میکردی، من الان که صحبت جدایی پیش ما فهمیدم چقدر با ارزش بود و چقدر منم میخوام اونجوری باشم.
نه صبر کن، این دوتا معنی داره. یکی این که واقعا من بر اساس ضربه‌ای که خوردم از خواب بیدار شدم یا تازه به خواب رفتم، فرقی نمیکنه، چشمامو باز کردم یا چشمامو بستم و مانند تو فکر میکنم. یه زمانی هست که فکر کردم نمیارزه، آقا ما این کارا رو میکنیم عوضش این آدمو از دست نمیدیم. بسیاری از مردم هستن که شرط‌هایی و قرارهایی رو با آدم‌ها می‌گذارن، نه به خاطر اینکه عقیده و نظر و ذهنیتشون رو عوض کردن یا تا رفتارشون رو، ولی فکر می‌کنن ارزش رو داره. بنابراین اون دوتا متفاوته. به من بگید اون مورد اساسی اختلافتون با هم چی بود که ایشون میگن من بعدا متوجه شدم که مثلا باید خودم رو عوض کنم. تو چی و چی رو باید عوض کنم؟
ببینید فکر کنم مثلا ریشش برمیگرده به نوع نگرشمون به زندگی. حالا وقتی میاد بالا مثلا شاخ و برگای مختلف میده، مثالای مختلف داره، ولی مثلا از نظر من زندگی مثلا یک تجربه بود، یک مثلا یادگیری بود، ولی مثلا شاید از نظر ایشون بیشتر زندگی این بود که آدم تو مثلا جامعه اون وظایفی که به گردنشه به نفع اصلا انجام بده. مثلا یه مثالی کوچیک بخوام بزنم، مثلا اگه با هم میرفتیم لایبرری درس بخونیم، مثلا ایشون شاید فقط به ساعتش نگاه کرد، دو ساعت اینم رو تمام کنم، یه ساعت وقت دارم اون رو تمام بخونم، مثلا نه آب میخورد نه شیرینی میخورد، میگود آقا چرا مثلا اینقدر سخت. مثلا در طرف مقابل شاید من دو تا کتاب درسیم باز بود میخوندم، دو تا کتاب غیر درسیم هم باز بود میخوندم، مثلا فرقی نداشت بودم که واقعا ساعت چنده، ساعت چی میشه و داشتم مثلا لذت میبردم. یا حتی تو درسای اون که سوالی که اون از من میکرد، مثلا من میومدم گفتم مثلا اینجا شما مثلا چه قشنگه فلان اینا، و اینا تو همه چی میومد.
نه ببین عزیز، آیا نصب کنید، آیا ایشون حالا تصمیم گرفته از این بعد چهار تا کتاب با هم بخونن؟ آخه اینجوری که اون این تغییر نیست عزیز، ولی اصلا نصب کنید، اصلا این موضوع مهمی هم نبود. این به خودی خودش معنای خاصی نداره، البته میتونه ریشش به چیزایی مرتبط بشه که مهم باشه، ولی شما یه آدمی هستید که میخواید چند تا کارو با هم بکنید، توانایی این تفکیک رو شاید داشته باشید، شاید فقط هرس میزنید، شاید آدم بیقراری هستید. ایشون یه آدمی است میتونه یه جوری مضطرب باشه، باید توجه و تاکیدش رو یه چیز بذاره. معلومه که مقدار برخی از اوقات کارهای مشترکتون با اشکار روبرو میشه و میتونید با هم اختلافاتی هم پیدا کنید، ولی این خیلی به جهان بینی مرتبط نمیشه، بلکه به نظر من برمیگره به ویژگی‌های روانی و شخصیتیتون.
شاید مثلا پس اگه بخوام بگم، میتونم بگم اونقدر که در من احساس بود برای تجربه کردن یا مثلا لذت بردن از اتفاقات کوچیکی که میفته یا لحظه هایی که عادی هستش
نه من خیلی باهاتون موافق نیستم. شما اونجوری آدمی اونقدر نیستید، شما آدمی هستید که عجله دارید، دیر اومدید زود میخواید برید. بیقراری و سرعتتون رو به حساب تنوع و بهره برداری بیشتر نگیرید. نه اونو مطمئن نیستم. حالا اینا اونقدر مهم نیستا، مهم اینه که در مجموع آخر کار به کجا میرسید. ببینید شما یه حرفی زدید، اینا بحثای مقدار سنگینی داره. جهان بینی مادام که در حد جهان بینی اهمیت داره، مثلا شما این مردم خوب میدونیشون، بعد ما گرفتاریم. جهان بینی بعدن میاد تو نظام باورها و اعتقادات، یعنی تو بیلیف سیستم، بعدش میاد تو جهت جدول ترجیحات، بعد تو جدول ترجیحات میرسه به مسئله نیازهای فیزیکی و روانی، و اونجاست که کار دست آدم میده. یعنی اون چیزی که افراد در آغاز باید بهش توجه کنن همین اونها هست، یعنی جهان بینیشون هست، بعدن نظام باورها و اعتقاداشون هست، جدول ترجیحاتشون هست، ولی اون چیزی که زندگی رو به هم میزنه یا نگه میداره اینه که تا چه اندازه میتونن زن و شوهر نیازهای فیزیکی و روانی همدیگر رو به گونه ای که هر دو باش رشد میکنن و ازش لذت میبرند و شادن ارضا کنن. اون مسئله تحلیل نهاییه. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که ایشون کتاب رو چجوری میخونه و شما هم چجوری، هر گونه کس. مهمش اینه که کجا شما در نیازها با هم در تضاد قرار میگیرید، و اون این چیزیست که اصلی من توی بحثی که در سمینار ازدواج خانواده داشتم، اونجایی که میرسم به آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر، گزینش همسر، اونجا اون 20 چیزی که میگم با همین یه مقدار حرفای شما در ارتباطه، ولی یه مقدار اینا رو باید تفکیک کرد و راجبش دقیق بود. ولی به هر حال ما تو دنیایی هستیم که مثلا یه آدمی مثل شما که پیداست و خودتون متوجه میشید در حال تغییرید، و آدم ها تا زمانی که در حال تغییرن قرار نیست تصمیمات بلند مدت بگیرن. روزی که آدم ها به یه ثبات و قراری رسیدن، حالا میتونن تصمیمات بلند مدت بگیرن، و این مهمه. و دوم این که ما در دنیایی هستیم که قرار نیست با شک و تردید ازدواج کرد. ازدواج باید آنچنان قطعی و یقینی باشه که انسان بتونه بگه همینه، و نه تنها بگه تموم شد، بگه شروع شد. روزی که ازدواج را آدم با دودلی و تردید داره، یه روز میخواد یه روز نمیخواد، این کار در دنیا امروز درست نیست. برای اینکه مکانیزم های منفی که این چنین برخی از اوقات غلبه دارن، وقتی هم که افتاد رو مسیر بد و منفیش، انسان را از هم میپاشن. بنابراین اولا باید کسی رو دوست داشت، دومون باید کاملا مطمئن داشت و یقین کرد که من همین آدم و فقط همین آدم رو میخوام، و سوم برای نگهداری این زندگی همیشه همه کوشش‌های لازم رو کرد، برای اینکه این یه اتومبیلی است که اگر لحظه‌ای از کنترل ادارش خودتو دور نگهداری از پا در میای. ولی این تغییرات و تحولات رو در خودتون اینقدر جدی نگیرید. به نظر من برای کسانی که تازه وارد یه فرهنگ و جامعه میشن و بعد از یه مدتی که ناچار و جرأت پیدا میکنن چشماشون رو باز کنن، بسیاری از این دیدنی های تازه و بعدن ضرورت تغییراتی که باید در دیدشون و در موضوعی که میخوان ببینن به وجود بیارن رو باید حس و احساس کنن. به همین جاست که به خودتون یه ذره فرصت بدید، نه چیزی رو بسازید نه چیزی رو ویران کنید، بعدن ببینید چه خواهد شد.
بله خیلی ممنون، خیلی
خوشحال
شدم.
خواهش میکنم، مرسی عزیز،
روز خوبی داشته باشید.
رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم آقای.
سلام بفرمایید.
من قبلا راجع به یک موضوع متفاوتی با اتون صحبت کرده بودم و خیلی بهم کمک کرد. روز دو ماه پیش بود، دوباره زنگ زدم، اشکال نداره.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. من قبلا مهندس بودم، تحصیلاتم تو مهندسی مکانیک و ریاضی بوده ولی کارم تو مهندسی کامپیوتر، و الان حدود 5 ساله که رفتم دنبال تیچینگ آموزش، و حالا بعدن اگه لازم بود توضیح میدم چرا این کار کردم، ولی چون یه مقدار شک داشتم در چه سطحی میخوام درس بدم، از میدل اسکول، همون بهش میگن راهنمایی در ایران، تا کالج که تحصیلاتم کوالیفای میکرد درس دادم. دانشگاه نمیتونم درس بدم چون دکترا ندارم، ولی از همه این ساعت‌های متفاوت رو امتحان کردم. و
چی درس دارید به من نگید که؟
ریاضی. به
من ها گفتید نه مکانیک درس دارید نه ریاضی نه کامپیوتر، گفتم شاید مثلا رفتید هنری چیزی درس دادید.
نه کاشکی، نه چون از کار هنری بیشتر خوشم. به هر حال بعد هی این ساعت‌های مختلف رو انتخاب امتحان کردم، مثلا در توی اون 5 سال، خب یه سال و نیمش که بعد دوباره می رفتم مدرسه که این مدرکش رو بگیرم، و بعد حدود مثلا 3 سال و نیم یه حدود 6 جای مختلف کار کردم، کارهای موقتی می گرفتم از دست که یه جای گیر نکنم که دوست ندارم، و بعد چون 3 تا کار آخرم واقعا به یک حالتی رسید که صبح که پامی شدم برم درس بدم، ترجیح میدادم مثلا تو را تصادف کنم که نرسم سر کار، اینقدر بدم میومد و تو روحیم خیلی اثر گذاشته بود و احساس میکنم همیشه عصبانیم. و
از چه قسمت این درس دادن بیش از همه رنج میبردید؟
اینه که باید جلوی 30 تا بچه که هر حرکت آدم رو دارن نگاه میکنن بایستم، و چون یه حالت شوخی هم زیاد دارم تو حرف زدنم، احساس میکنم همیشه دوست دارم مثل دلقک ها جلو اینا باشم، و چون همیشه هم میخندم و خیلی معلم جدی از اون نظر که بخوام حالا خیلی کنترلشون کنم نیستم، تا موقعی که قوانین کلاس رو رعایت کنم خوبم، ولی خوبم، بعد مثلا جدی میشم، ولی در حالت عادی مثلا اگه میگن میخندن من اشکال با این مسئله نداشتم، ولی احساس میکردم این خیلی رو اعصابم اثر میذاره. بعد
نه، من یه جمله کوچیکی بگم عزیز، معلمی مثلا یه نوع هنر پیشگیست، مثلا ببینید علم علمه اما معلمی هنره، اگر ما هنرمند نیستیم مثلا معلم نیستیم.
بله
به همین جد است که، و بنابراین هنرپیشه تمام کوشش این که همه بهش توجه کنن. اگه معلمی هستیم که دلمون میخواد به اون توجه کنن مسئله است، اگه معلمی هستیم که نمیخوایم دیگران تحت تاثیر قرار بدیم مسئله است، اگه معلمی هستیم که نمیخوایم بخندیم و دیگران رو بخندونیم مثلا معلم نیستیم. بسیاری از آدما به دلیل آسیبایی که دیدن ترجیح میدن برن یه جایی که قصه هم تازه بخورن، و به همین جاست که احتمالاً یه محیط و یه کنفرانس خنده رو که در این حال چشماشون هم باز میکنن رو واقعیت دوست ندارن، دوست ندارن برن میشه بشن قصه بخورن گریه بکنن راجع به کسی که اصلا نمیدونن بوده یا نبوده. و اون عزاداری رو دوست دارن. اگر شما از اینکه بهتون نگاه میکنن و مثلا تو محیط‌های آموزشی دبستان و دبیرستان آمریکایی مهمترین مسئله انضباطه و مقصود از انضباط اینه که همیشه دارن همه از خط خارج میشن، یعنی یه خیابانی است که هیچ کس نمیخواد تو خطش بمونه. بخ شما اگر نسبت به این حساسی اصلا کار شما اونجا نیست، یا حداقل محیط دبستان دبیرستان کار شما نیست.
من مثلا راهنمایی که درس میدادم واقعا از حالتهای آموزشی بچه ها خیلی خوشم میومد، اینی که اینقدر کنجکاو بودن و اینا، ولی اگه سر صدا میکردن اصلا نمیشنیدم، چون اگه از یک حالتی زیاد نمیشد برام به نظرم بچه هم، یعنی با یه مقدار بازی هم تو کارشون باشه، ولی خب این برای مدیر و اینای مدرسه یکم این اشکال ایجاد کرد. به هر حال علتی که من زنگ زدم، خیلی متشکرم که این وقت به من دادین، من حدود 6 ماه پیش تصمیم گرفتم که واقعا این برای من کار نمیشه، یعنی دیدم اصلا از این حالت عصبانیت و اینای خودم خیلی بدم اومد و این کارهای آخرم رو استفاده دادم و رفتم، حتی مجبور شدم برم دکتر، یه مقدار دوا خوردم چون خیلی عصبی شده بودم، دوا خوردم، یکم روان کاوی کردم، تمام این برنامه ضبط شده شما رو گرفتم، نصفش رو گوش دادم، به خصوص اون خشم و عصبانیت خیلی مهم کمک کرده و الان تشخیص میدم که وقت خودم رو تلف میکنم اگه بخوام خشمگین بشم یعنی بخوام عصبانی بشم، ببخشید. و حالا منظورم به اینه یه جایی گیر کردم الان، چون الان هنوزم برام امکان رفتن کار معلمی هست، ولی تو این 6 ماهی که صرف وقت گذاشتم یه مقدار حال خودم خوب کنم، خب به هر حال دوباره باید برم سر کار، ولی احساس میکنم اگه یه روز دوباره برم تو مدرسه همون
نه عزیزم، من اصلا فکر نمی کنم. حالا میرسیم به موضوع چیزیه، اصلا معلمی اگر با یه اشتیاقی نمیرید، من به شما یه چیزی بگم عزیز، من از 1000 دفعه که میرم سر کلاس 999 دفعش 5 دقیقه بعد از اینکه کلاس شروع میشه حالم خیلی خیلی بهتر از اون زمانیست که به کلاس اومدم، گرچه با اشتیاق آمده، و معمولا از 1000 دفعه 990 دفعش تنها دلیلی که کلاس تمام میکنم به خاطر اینکه ساعت مثلا 10 خیلی ها تعهدات دارن و اصولا باید برن، خود منم باید برم یا خستم، و الا اگر اون ساعته به جای 10 بشه 11 مثلا، این درست مثل دیشب من 10 و 10 دقیقه متوجه شدم که حرفی که زده شد، و تازه بیش از نیمی، خیلی بیش از نیمی از بچه هم یا دوستانی که آمدن می‌خواستن یه ذره بیشتر حرف بزنن، ولی من نگران اون آدمایی هستم که مادرن، پدرن، تعهداتی دارن، باید به خونه برن و مسائل دیگه، و به خاطر اونها کلاسو یه 2 دقیقه 3 دقیقه برش تعطیل کردم. علتی که میگم اگر تو کار معلمی حاضر نیستی زودتر بری، دیرتر بیای، و اینو خودت دوست داری، خودت انتخاب می‌کنی و با اشتیاق نمیری و خوشحال نیستی، اصلاً کار تو نیست. معلمی چیزی نیست که آدم خودشو بکشه، معلمی چیزی است که آدم باید بره، یعنی معلمی وقتی آدم معلمی که اصلا انرژی مصرف نمی‌کنه، درست پس وقتی شما پشت فرمون نشستید رانندگی رو می‌دید دست ضمیر ناآگاه، ناآگاه رانندگی می‌کنه، یا دارید یه مطلب می‌نویسید اصلا دیگه دقت نمی‌کنید، فقط می‌نویسید، اون زمانی که کار معلمی سبب میشه که ایجاد ارتباط بکنی و پیام ساده و راحت بره، یعنی درست پس اینکه در مسیر آب رودخانه شنا می‌کنی. اما اگر من معلمی باشم که مسئله داشته باشم، در مسیر عکس آب رودخانه شنا میکنم، اما حالی که شما من میگید نه، یه ذره بدتر از اونه، در مسیر عکس یه رودخانه خشک دارم شنا میکنم. برام شما بگوین تو یه مقدار سنگلاخ آدم همینجور تق و تق و تق دست شده در دیوار زنه، آخر کار خونین و مالین آمده، آبی هم در کاریست، اصلا رودخانه در کار نیست عزیز، توصیف شما اونه، و اصلا فکر معلمی نکنین مادام که اینها رو دارید. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر حرف دیگری هست من از شما بشنویم. شنگان عجمن با ما باشید.
آگهی استخدام. پاور شورله ساوت بی، یکی از بزرگترین دیلرشیپ های شورله، پانتیاک، بیویک و جی ام سی، برای تکمیل کادر خود به سیلز منیجر، یوزد کار سیلز منیجر، سیلز اینترنت منیجر، سیلز پرسن، سرویس رایدر و تکنیشنز احتیاج دارد. واجدین شرایط با جنرال منیجر با شماره 1-866-384-7237 تماس بگیرند. 1-866-384-7237 1-866-384-7237.
شهر بدانید و آگاه باشید که رستوران حاتم همه روزه با غذاهای پاکیزه و خوشتم با طبخ گوشتهای حلال پذیرای شما خواهد بود.
بابا شهر، این رستوران حاتم در کجاست و از چه نام ما را برای رستوران برگزیدند؟
حضرت حاتم طایی به سلامت باد. این رستوران در منطقه نشنوه واقع شده و به دلیل سفره رنگینی که برای مشتریانش از انواع غذاهای لذیذ و متنوع مزین می کند زبان زده خاصه ها می باشد.
بسیار خوب، حال که تو این گونه از رستوران حاتم تعریف می کنی، چطور است برای صدق گفتارت ما نیز به دانجا شویم؟
هرچه دستور بفرمایید قربان. و اضافه کنم این رستوران از منطقه سندیگو تا ریورساید را کیترین می کند.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارکوی در منطقه میشن ویهو با دلیوری مجانی تا 5 مایل. 949-768-0122.
آقا خوابی؟
بودم، چی شده؟ نکنه باز موریانه دیدی؟ مگه کسبی هم پست کنترل نیمد خدمت موریانه ها رسید؟
چرا؟ اما الان دیدم یه سوسک داشت از دیوار بالا میرفت. چند تا تارنکبودم رو سقف دیدم، نکنه سمی باشن.
خانم جون، خودت فردا صبح زنگ بزن به کسبی هم پست کنترل بیاد خدمت این سوسکا و عنکبوت ها و بقیه حشرات برسه، بلکه ما هم خواب راحتی بکنیم.
از منازل خود در مقابل آسیب موریانه، سوسک، مورچه و سایر حشرات موذی محافظت کنید. کسپین پست کنترل. تلفن 310-207-6543 310-207-6543. کسپین پست کنترل.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار، بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار، Workers Compensation، تصادفات، Personal Injury و اعلام ورشکستگی Bankruptcy دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام عزیز.
این توضیح، این تشبیه که به سنگ لاخ کردین درست بعد من بوده در معلم. خیلی متشکرم.
بنابراین اصلا دیگه همچی رودخانه‌ای تو شنا نکنید. چون هر کی دور بخصن این بچه‌ها رو بیارید اون دوربر براتون دست بزنن خیلی بده.
بله. من حالا پس فکر میکنم من این حالتی که میگفتین زودتر برم دیرتر بگردم و واقعا در کار مهندسی داشتم، واقعا دوست داشتم کاری که میکردم. یک چون تحصیلم هم توی رشته دیگه بود، یا رشته مهندسی بود ولی متفاوت از اون بود، همش در حال یادگیری بودم و اونو خیلی دوست دارم و
بنابراین
فکر میکنم پس حالا باید
برگردید سر کارتون، ولی معلمی رو بل کنیم. ما معلمها رو بل کنیم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خدا
حافظ.
رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام، خوبین شما؟
متشکرم، مرسی.
من یه سوال دارم راجع به بچه‌م که 26 ماهه.
بله.
پسر دارم، خیلی پسر فوق‌العاده خوبیه ولی سخت میخوابه و شب بیدار میشه و خیلی میترسه. من احساس میکنم که ترس داره.
خب شما من بفرمایید. نه صبر کنید، شما چند تا فرزند داری؟ اگر میشه اون رادیو رو هم بفرمایید خاموش کنم.
اوکی، ببخشید مامان، درو ببخشید مامانم داره گوش میده.
بله، نه بهشون بگید خب یواشترش کنن. بذارید من ازتون بله ببخشید ازتون یه سوال، شما چند تا فرزند داری؟
یه دونه بچه دارم، بچه اولمه.
ببینید به مادر جون بفرمایید، این صدا منعکس میشه، یه ذره بگید ازشون لطفا کمترش کنه.
اوکی. بهتر شد؟
متاسفانه اون صدا هست. حالا نمیدونم کانفرنس کال که اون قرار اون تلفن رو بگذارم.
حتما اون یکی زنه تلفنشون نگذاشته
باشید. شما من بفرمایید که فرزندتون مشکلی که از آغاز داشتن درباره خواب چی بوده؟ الو. متأسفانه مثل اینکه اون تلفن که قطع شد، این تلفنم قطع شد. من فقط این توضیح عرض میکنم که دوستان وقتی لطف کردن روی خطش میارن سپاسگزارشون میشم اگر محبت کنن از یه تلفنی باشه که بشنیدشون، و ضمناً هم اگر دور بر رادیو هست بدونن ما یه 10 ثانیه‌ای فاصله داریم بین آنچه که در تلفن گفته میشه و آنچه که پخش میشه. یک سالی است که دیلی رو رادیو داره یا تأخیری رو در پخش، به همین جهت است که بعضی از دوستان روی خط میان بعدن از طریق رادیو بنده رو میشنون، مثل شنونده‌ای که روی خط بودن، ولی وقتی من سراغشون میرم چون فکر کردن از گفتگوی من با شنونده قبلی ادامه داره احتمالاً اعتراضی نمیفرمون، بعد گله میکنن که من مدتی روی خط بودم نتونستم صحبت کنم. به هر حال فقط خواستم توضیح بدم که چه خبر است. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم آقای دکتر، شما هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
اولا می‌خواستم بگم که من خیلی از برنامه‌های شما چیز یاد گرفتم، البته خیلی وقت نمی‌کنم نگاه بکنم، ولی خیلی تشکر کنم از وقتتون و ریسپکت می‌کنم خیلی برنامه‌تون.
لطف داری عزیز.
در این که خیلی وقت من نگیرم، من اگه موافق باشین حدود یه دقیقه بریفتی راجع به زندگی خودم و خانمم میگم، بعد سوال هم مطرح میکنم، بعد اگه سوال دیگه داشتی من در خدمت هستم.
خواهش میکنم.
من خدمت شما هستم که 38 سالمه، خانمم هست 35 سالش، حدود 6 سال پیش 5 سال نیمه پیش عروسی کردیم، یه بچه یک دختر 2 ساله داریم الان. من تا 25 سالگی تو ایران بودم، یه برادر دارم که یه سال نیم از من بزرگتره. دیگه چی بگم، به نظر من موقعی که در ایران بودیم خیلی زندگی خوبی داشتیم، وضع مالیمون متوسط بود، ولی خیلی به نظر خودم الان که بهش نگاه میکنم خیلی زندگی خوبی بود. خانم هم به نظر من خب خیلی نمیشناسم خانوادهشونو، یه کمی دیدیم در مسافرتی که رفتیم به ایران یا اونا اومدن، خیلی خانواده خوبی به نظر میان. اونم یک برادر داره که 3 سال از خودش کوچیک‌تره و اونم حدود 7-8-10 سال پیش اومده به امریکا و این داستان زندگی ما بوده تا حالا. حالا من موقعی که ما عروسی کردیم، مشکلاتم توی خونه شروع شد به نظر خودم. اوایل فکر میکردم که اینا خیلی به قول معروف جندر ایشو هست، یعنی مثلا من نمیدونم ورزش رو خیلی دوست دارم، اون دوست داره خیلی بره مال، مثلا از این حرفایی که پیش پا افتاده است. یواش یواش
شما میرفتید توی مال راه میرفتید. من یه سوالی ازتون بکنم، حالا که شما رو قطعتون کردم، چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما حدود از موقعی که روز اولی که آشنا شدیم تا موقعی که ازدواج کردیم حدود 9 ماه فرض کنید.
و اون هر دو تا هم با توجه به اطلاعاتی که من دارید هر دو تا در امریکا بودید؟
هر دو تا در امریکا بودید.
بنابراین آزاد و راحت بودید که با هم بتونید ارتباط داشته باشید.
بله بله.
بسیار خوب فرمودید. خب چه مشکلاتی پیدا شد؟
مشکلاتی که پیدا شد، خب اولا که ازدواج اول دو تایمون هست و یه سری چیزا هم به خاطر شاید بالاخره حالا اگه اسمش رو بذاریم جوونی، خیلی جوونم نبودیم، 30 مثلا 30 سالم بود، ولی ندانم کاری ها، ندانستن از نظر من جنس مخالف به اون طرف و اون من، حالا در صورتی که من حالا گرفتم داشتم و شاید اونم بوستندایی داشت، ولی به هر حال اطلاعات کامل نشه، من که هیچ وقت ری سخت و کسی دیگه زندگی نکرده بودیم، اون کامپرومایز ها رو بلد نبودیم دو تایمون. شاید عبارتی این من حس کردم که از نظر من، البته بازم یه اشکالی رو بگم که الان من خب یه طرفه اومدم به قاضی، اونم اگه بتونیم یه دفعه بیاد حتما دلش میخواد باشید تو این بعد. من فکر میکردم که اون به اندازه‌ای که من دلم میخواد حالا اسمشو بذاریم توی این رابطه ما مایه نمیذاره. حالا یه مثالای خیلی کوچیکشو بگم، مثلا من خیلی فشار میآوردم که مثلا تو غذا تو باید خوب بخوری، تو ورزش باید بکنی، تو مثلا باید انگلیسی تو بهتر بکنی، و اون به نظر من رزیست میکرد.
نه سب کنید، من استدلالتون رو نمیفهم. شما مطلبی که بیان کردید گفتید که او توی رابطه مایه نمیذاشت، شما اتفاقا دو تا چیز رو میگید. یکی این که ایشون اصولا به این چیزا درباره خودش اهمیت نمیده، چون موضوع مثل ورزش و تغذیه و اینا مسئله شما نیست، مسئله خودشه، مگر اینکه شما ایشون رو ملک خودتون بدونید که داره ملک خراب میشه. و دوم که شما داشتید کنترل کننده بودید و کنترل میکردید.
حرفتون رو قبول میکنم، اولا که ممکنه من کنترل کننده بودم این مقداری.
نه بحثمون نیست، من میخوام شما رو بفهمم.
نمیخوام
بگم نه ببین عزیز، بحث کنترل نیست، چون شما حرفتون است که تو این رابطه او مایه نمیذاره. تو این رابطه مایه نذاشتن یعنی به اندازه‌ای که من وقت صرف او میکردم یا به او توجه میکردم یا محبت میکردم یا درگیر کاشم، او با من نمیشد. اون مفهوم مایه گذاشتنه و یا کوشش که او میکرد یا من میکردم که قابل مقایسه با هم نبود. و الا اینکه ایشون به تغذیه و ورزش، خیلی از آدم‌ها هستن به دکترشون میرسن دواشون هم نمیخورن، ولی این نشانه ای نیست که تو زندگی برای دیگری مایه‌ای میذارن یا نمیذارن.
حرفتون خیلی منطقیه، من واسه پس بگم درسته این اشتباهات بود اوایل، پس شاید نحوه برخورد من که به رابطه اهمیت نمیداد اشتباه بوده، به خودش اهمیت نمیداد. من هم فکر میکنم به نظر خودم انقدر نبود که ملک خودم بدونم، چون این آدم رو دوست داشتم و دوست دارم، دلم میخواست به خاطر خودش خوب باشه.
نه بذار یه قاعده رو بهت بگم. در بزرگسالی وقتی یه کسی رو دوست دارید میذارید کاری رو او بکنه که دوست داره و شما هم کارهایی میکنید که او دوست داره، نه کاری که شما درست میدونید. یعنی تو بچه فرق میکنه. من تو بچه‌ام وقتی بچه‌ام 3 سالش یا 13 سالشه کاری رو میکنم که درسته، حالا خودم دوست دارم یا ندارم، او دوست داره یا نداره، جنبه دوم و اهمیت دوم رو پیدا میکنه. مثلا اینکه کار درسته. روزی که من با یه آدم 30 ساله در ارتباط هستم، من دیگه وظیفه‌ام اگر مدعی دوست داشتن او هستم کاری میکنم که او دوست داره، حتی اگر درست نیست. اگر غیر از این باشه اون وقت میشه اونو بچه خودم یا ملک خودم گرفتم، یا من اصولا آدم کنترل کننده هستم یا خودمو برتر و بالاتر میبینم. بنابراین تو اون چارچوبی که شما میگید، شما میتونید دو تا آدم متفاوت باشید. شما یه آدمی هستید که سخت درگیر زندگی هستید، ایشون در حاشیه زندگی است، ولی این در حاشیه زندگی بودن چیزی نیست در ارتباط با شما. جدا هم که بوده اینجوری بوده، شاید بدتر هم بوده.
درسته. حالا البته یه چیز بدترم به شما بگم که همشهری شما هم هست، من نباید اینو میگفتم. خیلی
حالا دیگه از این به بعد مواظب خودت باش دیگه.
حالا خدمت شما هستم. این مسئله شاید اون اوایل مسئله بود، ما یه دفعه رفتیم پیش یک روانشناسی که یه مقدار مشکلاتمون رو گفتیم و شاید حالا من بهتر شدم، دوتایمون بهتر شدیم. خیلی مسئله اذیت کننده ای نبود، یا شاید به قول شما، حالا به قول خودم تسلیم شدم که قبول بکنم این درست ممکنه باشه، ولی این آدم نمیخواد و تو نمیتونی این آدم رو عوض بکنی. قبول کردی. موقعی که خانم من حامل شد، خیلی خب اون موقع اون دورانم خیلی بهتر بود، ولی گرین کارت نداشت خانمم و قبل از اینکه حامل بشه گرین کارتش داشت میومد، خیلی به فکر این بود که به ایران. این مشکل شاید اصلی ماست الان که میخواستم مطرح بکنم. و هی حرفای میزنه، من گفتم اون وقت بچه دار شدن من استار میکردم برای بچه دار شدن و اون اهمیت اولویت اول واسهش نبود. میگفت حالا بعدن و حالا دلم میخواد برم ایران، و در صورتی که حدود 3 سالم بود که با هم ازدواج کردیم. بعد خب گرین کارت نداشت، موقعی که حامل شد بعدش گرین کارتش اومد، حالا هی میگفت حالا الان برم، حالا ببینیم دکتر چی میگه. خب خوشبختانه دکتر گفت نه تو الان موقعی نیستی که بری. بعد موقعی که بچه دار شدیم، بچه هم خیلی ازش راضیم به نظر من یا اون و همه دوران، خیلی هیچ مسئله نداره الحمدلله. از 2-3-4 ماهگی، اولا که 2 ماه اول وقتی بچه دار شدیم، 2 ماه اول دخترمون، مادر خانم ما اومد اینجا و خوشبختانه ما کمک کرد و خیلی هم خوب بود و بعد رفتن. و حالا پدر خانم ما این وسطیش دیگه که یک مسئله قلبی داشتن، قلبشون مسئله داشت. دختر ما که بود 3-4-5 ماهش، خانم من گفته که من باید برم ایران، بابا من باید ببینم، دختر نوهشون رو باید ببینن. حالا هی من یه دفعه اومده بودیم یکی از کلاس های شما، اون نوارای برای بچگی شما از تا 3 سالگی رو گوش کردیم سیدیاش رو، گفتیم آقای دکتر هلاکوی و یکی دو تا روانشناس دیگه هم که ما صحبت کردیم، گفتن رنگ اتاق بچه رو نباید عوض بکنیم. حالا تو این بچه رو میخواد بایی تا اونجا تو 6 ماهگی باباشو ندینه یه ماه. خب من مخالفت میکردم که بگم همون ما باختیم این قضیه رو و رفت یه حدود یه ماه و نیم رفت. البته منم یه موقعیتی داشتم که بتونم مرخصی بگیرم، منم یه 4 هفته مرخصی گرفتم، اون که یه ماه و نیم رفت منم 4 هفته بعد از ناسانی در واقع دو ماه و نیم ایران بود. موقعی که میخواستیم بیاد دوباره که اسرا قرار بود که اون بره بعد از ماهونی من برم و یه ماه بمونم و بعد با هم برگردیم که کمکش بکنم. اسرا که حالا من دو هفته دیگه هم باز بیشتر بمونم. که خب من مخالفت کردم گفتم نه بابا دیگه دو ماهونی بس موندی برگرد بره میرم. برگشتیم ایران شاید به فاصله برگشتیم امریکا شاید به فاصله دو هفته یا یه ماه نگذشته بود که دوباره آره پدرم مریض و دلم میخواد برم و گفتم خب باز بابا
من ببخشید من یه مشکلی که دارم چون زمان هست من متوجه هستم. البته دقیقاً نشون دهنده دو چیزه، یکی نشون دهنده وابستگیشون، یکی عدم رضایتشون از زندگی اینجا یا با شما، اون مسئله است.
من فکر نمی‌کنم که
حالا بالاخره ایشون رفتن یا نرفتن.
بله حالا به فاصله
یه ماه بعد لطف کنید یه ذره خلاصش کنید ولی من گرفتار
حالا به صورت خلاصه بگم پدرشون باز دوباره قلبش ناراحت شد و سری به ایشون زنگ زدن دوباره رفت ایران.
ببین قرار شد خلاصه بگید ایشون بله. رفتن به ایران خب
بله رفتن به ایران دوباره برگشتن دوباره همین برنامه تا متاسفانه پدرشون فوت کردن یکی دو روز بعد از عید ما و دوباره رفتن به ایران. درصدی قبلش هم باز حرف ایران رفتن بود. یک چند تا سوال کوچولو بگم که نمبر وان، آیا این رفتن بچه ما به ایران سه دفعه زیر دو سالگی به هیچ عنوان جاستیفیکیشن داره؟ حتی با شرطی که گفتم پدرشون مریض بودن
بر میگرده به نوع بیماری، نوع ارتباط و مسائل. به هر حال جابجایی بچه خوب نیست ولی حالا شرایط اضطراری یا استثنایی رو میشه فهمید. دوم این اتفاق افتاده، امید شما باید این باشه که آسیبی ندید باشه. این درست مثل که من شما با سرعت 40 مایل بزنیم به دیوار، میتونیم هیچ دور نشو بشه، میتونیم یه دمون من مرده باشم. بنابراین به اون دیگه نگاه نکنید، اون گذشته است که در گذشت. دوم
موضوع اینه که الان مثلا اگر که برگرده و دوباره 6 ماه دیگه بگه خب حالا مادرم میگم این نگران من برم ایران.
بنابراین ببینید ریشه مسئله رو باید نگاه کرد که از کجاست. ببینید باز برمیگردم سراغ اولا علائمی که از همسرتون گفتید میشه وابستگیشون رو دونست. حالی که خود شما هم دارید نشون دهنده این است که میتونید یه آدم وابسته رو که به شما بسته نیست خسته کنید. ببینید شما میدید اول که آمدید من چی فرمودید، حرفتون بود که من یک دقیقه یه بک گراوند میدم و شما درست این یه دقیقتون از ده دقیقه هم گذاشت تا
زنگ بزنید.
میدید میخوام چه؟ نه حکایت هست نه شکایت. میخوام ویژگی روانیتونه بگم. خودتون متوجه نیستید و بعدم دو سه دفعه هشدارم که بهتون دارم باز فرق نگه، چون شما با داستان رو به صورتی که خودتون دوست دارید و درست میدونید بیان کنید. من نگرانیم اینه که ببینید اشکال کار آدمای وابسته اینه، قرائن و علائم نشون میده همسر شما وابسته است. آدم وابسته اشکارش اینه که حدود 6 ماه بعد از ازدواج با آدم وابسته مثل شما اگه کنترلینگ باشه بدتر وارد مرحله میشه که بهش میگن کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی. ایشون ناچار احساس امنیت نمیکنه، احساس خشم و قهر با شما داره. به همین جهت که ماجرای پدر رو شاید بیش از اون حدی که ضرورت داشته یا درست بوده رو بهانه کرده که از اینجا بره. یعنی کسی است که سوال اینه که آیا تو با بودن با من، کنار من بودن، به گونه‌ای که زندگی می‌کنیم، صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، خوشحال و راضی هستی یا نه؟ و اگر خوشحال و راضی هستی یا نیستی یه مقدار براش توضیح بده. اون وقت که ممکنه خیلی مسائل روشن بشه. مشکل شما الان اونه. به نظر من شما اون رو باید به عنوان سوال اصلیتون داشته باشید که آیا واقعاً ما همچنان همدیگر رو دوست داریم، همچنان به هم مرتبطیم، بودن با هم، انجام فعالیت‌های مشترک، زندگی آینده، برنامه‌هایی که داریم مسئله ماست، یا اینکه نه ما یه جایی ایستادیم که پنهانکاریم، دروغگوییم، تظاهر می‌کنیم، فاصله می‌گیریم، بهانه می‌گیریم، جدا می‌شیم، دور می‌شیم. و اگر چنین هست هر چه زودتر با توجه به فرزندی که این میان هست باید این کارا رو درست کرد. علائمی که از ایشون به من میدید زمینه‌ای برای وابستگی و معمولاً افسردگی است. علائمی که در شما می‌بینم حالت یه مقدار بیش فعالیتی، حالت منیک یا شیدایی است. یعنی شما هم یه مقدار نشون میده که بیش از حد انرژی دارید، بیش از حد فعالید، بیش از حد خوشبینید، بیش از حد مداخله گرید، بیش از حد احساس خوب و خاصی راجع به خودتون دارید. اگر چنینه شما حالت شیدایید. اما اگر شما هم کسی هستید که برخی از اوقات میافتید تو به مقدار زیادی بی‌حوصله و بی‌علاقه میشید و بنابراین یه پایین رفتنی دارید، میتونه حالت افسردگی هم داشته باشید ولی منیک دیپرشن رو، حداقل شیدایی رو یا بیش فعالیتی رو یا استراب رو یا بیقراری رو من الان در شما میتونم تشخیص بدم. کدامش هست رو اونقدر نمیدونم ولی هست. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر فرصت و صحبتی هست با هم داشته باشیم. بعد از چند پیام با ما باشید.
دربند انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند. همین شنبه و اولین شنبه هر ماه دربند پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود.
Party till 4 in the morning with 8 of the hottest DJs from LA and Orange County. Spinning the best of hip hop, house, trance, Persian, Arabic and Turkish. Club Factory this Saturday and the first Saturday of each month.
همین شنبه و اولین شنبه هر ماه در من پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود تا 4 صبح.
652 North Lapeer Drive in West Hollywood.
تلفن اطلاعات 1-800-284-1151. میهمان افتخاری این هفته ساشا با اجرای زنده در کلاب فکتوری. 1-800-284-1151. دربندپارتی.com.
آهان، اینم گوشت و مرغ. مهین، داری با خودت حرف می‌زنی؟
نه بابا، دارم خریدامو جابجا می‌کنم. راستی وقتی میرم کیومارکت خرید می‌کنم، سوالم از هر حس راحته، چون همه چیزاش تازه است.
اتفاقا منم از کیومارکت خرید می‌کنم. جالبه وقتی مهمونا سر میز غذا نشستن، همش از من می‌پرسن از کجا خرید کردی و منم ناچارم مرتب بگم بابا از کیومارکت.
کیومارکت در 17261 خیابان ونومن، نقش لوئیس، تلفن 818-345-4251.
اگر پرداخت اقساط ماهیانه منزلتان به تعویق افتاده است، با من بهرام ملکوتی متخصص شورسل و فور کروژر با تلفن 818-201-4504 818-201-4504 تماس بگیرید.
کاباره رستوران شاه عباس، اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید با فضای رویایی و غذاهای استثنایی ایرانی. تجربه‌ای به یادماندنی در شاه عباس از چهارشنبه تا یک شنبه این هفته با هنرنمایی بهرام فروهر، هنرمند قلب‌ها فائزه، صدای گرم جوانی تورج، پنجه سهرامیز استاد کاظم رزازان فربود و خواننده تمام نسل‌ها حسن تشکری به همراه رقص عربی. کاباره رستوران شاه عباس در 400 ساوت سان ویسنته، تقاطع لاسیونگای شمالی در شهر بیولی هیلز. شماره تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242 با ولی پارکینگ رایگان. کاباره رستوران شاه عباس.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستیم.
بله عزیز،
خدمت شما عرض کنم یک حرف خیلی جالبی زدین شما که من هیچ وقت بهش فکر نمی‌کردم که شاید از زندگیش با من راضی نباشه یا ته دلش. ما پیش اون روانشناسی که رفتیم یا مشاور خانواده‌ای که رفتیم و موقعی که با هم صحبت می‌کنیم، خودش خیلی میگه که راضیه. حالا واقعا تایی دلش چی میگذره به قول شما الان نه، واقعا نمیدونم.
نه، اگر میگن راضیان شما قرار نیست شک کنید، ولی مهم این است که بعدا در رفتارشون هم نشون بدن. حال ایشون رو در ارتباط با پدرشون برخی از اوقات میشه فهمید، افراد روابط ویژه‌ای برخی از اوقات با اعضای خانواده دارن، ولی ماجرای اون عدم توجه مثلا به تغذیهشون یا ورزششون یا هر چیز دیگه‌اش یک کمی معید این مسئله است که ما با وابستگی روبرو هستیم نه با دلبستگی. حالا اون خودتون رو گرفتار مطالب تازه نکنید. الان پرسشتون یا مسئلهتون چی؟
پرسشی که بیشتر، یعنی مسئله‌ای که بیشتر از منو بادر می‌کنه که می‌خواستم با شما در میون بذارم اینه که این بچه ما
ندیدنش
در مثلا 4 ماه 5 ماه توی
نه اون آسیب ندن. اون آسیب زده و آسیبم میزنه ولی
به بچه یا به من
بچه به شما حالا شما معلوم نیست حالا اون قصه دیگه
خب منم آخه این مقداری هرت میشم
نه من که اینجا که دادگاه که نیست که بخوام ببینم که آسیب دیده اونو برش کنید شما درباره بچه صحبت میکنید وقتی که این دفعه آمد مواظبش باشید و برای یکی دو سالی هیچ وقت از هم جدا نشید و خاطرتون آسوده بشه که باید تا بچه به یه ثبات و قراری برسه ولی ببینید درست گفتم مثل اون مثالی است که شما تصادف میکنید حالا ممکنه هیچ کسی شورش نشه یا طوری شده باشه به اون نگاه کنید ببینید دست شکسته یا پا یا هیچی ببینید که تغییراتش چیه تحولاتی که درش به وجود آمده چیه آرامشش چیه امنیتش چیه ارتباطش با شما چگونه است ارتباطش با بقیه چه است چطور میتونه از مادر جدا بشه از شما میتونه جدا بشه چقدر در این جدایی راحت اونها مسائلی است که تعیین کننده است ولی خودتون گرفتار این که احتمالاً چی میتونه شده باشه نکنید ما احتمال رو برای بحث‌های کلی داریم قبل از اتفاق یا به عنوان یه نظریه ولی وقتی که درباره یه آدم صحبت میکنیم دیگه نمیگن اگر یه کسی با سرعت 40 مایل خورد به دیوار حالا احتمالاً کجا شکسته هیچی میرن اون آدمو چک میکنن ببینن جای شکسته یا نه و بر اساس اون عمل میکنن این است که شما خودتون وارد اون ذهنیت هم نکنید
خب این حداقل این خبر خیلی خوب بود که دادین حداقل کمی خیال ما راحت شد ولی از اون طرف آیا این اهمیت آدم نمیتونه واقعا بگی به پدرت اهمیت
نه نه ببینید اونو نمیدونید شما من شرایط ایشون رو نمیدونم خودتون با ایشون باید صحبت کنید بنابراین پرسش جدی اینه که آیا واقعا ایشون آمادگی زندگی مشترک جدا شدن از خانواده بودن با شما دوست داشتن شما کافی بودن این رابطه در اینجا براشون با شما و بچه رو دارن یا نه اگه دارن مهم نیست که حتی دلبستن یا دل شکستن یا واقعا مسئله پدر براشون که بعدا هم معلوم شد بی خود نبوده حساسیت هایی درشون به وجود آورده اگر نه اصولا جدا شدن از خانواده رو از ایران رو این زندگی رو این نوع زندگی رو این نوع روابط رو دوست ندارن نمیپسندن برای اون باید یه کاری بکنید ولی در این گونه موارد اگر ایشون حرفشون است که نه من خوشحال راضیم اون پایان کاره ولی اگر فکر میکنید که ممکنه واقعیت رو نگن که متاسفانه برخی از وقت چنینه و یا احتمالاً به نوعی بخوان زندگی رو حفظ کنن در حالی که ازش راضی نیستن چون با ویژگی‌های روانی شما سازگاری نداره بهتر هرچه زودتر صمیمانه صادقانه حرفاتون رو بزنید و پروایی هم از این نداشته باشید که در اثر این گفتگو احساس بدی بکنید یا ناراحت بشید اون مهم نیست مهم واقعیته اینکه دکترم به من بگه من این بیماری رو دارم یا ندارم نباید مسئله ما باشه ای بیماری دارم باید برم معالجه کنم ندارم هم که ندارم اینکه او پنهان کنه منم بعدن از اون بیماری به خاطر پنهان کردن او یا عزیزانم از پادر بیام قصه دیگری است واقعیت در این گونه موارد حاکم اصلی است بنابراین هر وقت ایشون برگشتن صمیمانه و صادقانه واقعا از هم بپرسید از ایشون بخواید ببینید کجا ایستادن در زندگی در رابطه با شما و آنچه که براشون مهمه بر اون اساس بعدا میتونید تصمیم گیرید چه بکنید و با توجه به مسائلی که بهش اشاره کردید به نظر من اگر با روان درمانگر و روانشناسی که کار میکردید همچنان خوشحال و راضی هستید با اون رابطه هم همچنان ادامه بدید برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
خیلی متشکرم
سلام خواهش کن رادیو ایران بفرمایید
سلام علیکم
سلام بفرمایید
من آقای دکتر خانواده‌ام یه مقدار با من مثل بچه رفتار میکنه
شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 8 تا خواهر برادر
چند تا؟
8 تا
شما چندومی هستی؟
من آخری هستم
شما یه دفعه سر کلتو چجوری پیدا نه رو کاری ندارم نه
سر من میخوام بدونم که چطوری من به اینا خسته کننده
نه شما نفهمیدم هیچ کس نمیتونه با من بچگانه رفتار کنه اگر من بچگانه جوابش نده یعنی ابدا اینو قبول نداره این است که شما بگید منو وادار میکنم باشون تنیس بازی کنم نه هر وقت توپ زدن شما نزنید مثلا فرض کنین به شما میگن اگر میریست میخوای اینو بخری به ما بگو بخرید بهشونم نگید بعدم وقتی گفتن چرا بگید به شما مربوط نیست در نتیجه شما درگیر بازیشون نمیشید ولی اگر شما وقتی بهتون گفتن میخوای اینو بخری مثل بچه کوچولو به ما بگو و شما هم گزارش دادید بعد گفتن چرا خریدید شما بعد براشون توضیح دادید خب شما اید که به این بازی ادامه دادید یعنی ببینید ما تو زندگی کسی نمیتونه کاری رو با ما بکنه که ما نمیگذاریم برای که حاضر هستیم هزینه شو بپردازیم و هرگز هیچ کس از روی ما رد نمیشه مگر اینکه ما اول بگیریم بخوابیم شما هنوز زیر یه آدمی از یه آدمی بره بالا از اون ورش بیاد پایین ولی شما خیلی راحت اگر گرفتید خوابیدید همه میتونن ازتون رد بشن. بنابراین در حالی که شما مسئولیت رو متوجه اونا میکنید، که من نمیخوام بگم اونا هستن یا نیستن، شما مسئول اصلی هستید، ولی شما تو به عنوان بچه آخر خب همیشه اینجوری عمل کردید. شما 10,000 تجربه خردی و کودکی و کوچکی دارید در مقام مقایسه با خواهر برادر، و این 10,000 تا رو چون اگر 10 دفعه به مغزتون آوردید و بردید شده 100,000 تا. خب به من بگید، من اگر یه کاری رو 100,000 بار کرده باشم، یه پیانو زده باشم، من یه پیانیستم. بنابراین شما متخصص این شدید که در حالی که به اونا اجازه میدید یا در رو باز میکنید یا حتی اونا رو برخی از وقت تحریک و تحریص میکنید که کارتون دخالت کنن، بعضی که کردن از ازشون عصبانی میشه. علتش هم این است که این رابطه متقابل، این درست مثل رابطه آدم هروئینی با هروئین. شما به هر هروئینی بگید از هروئین کشیدنت و اعتیاد راضی هستی، میگه نه. ولی وقتی که به اون احتیاجش میرسه حتی حاضر بقیه رم به کشتن بده تا به هدفش برسه. بعد از این که هروئینشو زد آروم گرفت، دو مرتبه مثلا برمیگرده یه مقدار به حالت عادی که میشه حالا باشه یه صحبتی کرد و کارهایی که قبلا کرده ازش پشیمونه. و دقیقا این تو روابط هست دیگه. یعنی روزی که من و شما میپذیریم یه رابطه وابستگی رو، یه رابطه کودکی رو، یه رابطه‌ای که دیگران ما رو کنترل کنن، اداره کنن، نظر بدن، دخالت بکنن، بسیار عادی و طبیعی است که اونام این کار رو میکنن و بعدم اونام یاد میگیرن. یعنی همطور که شما رابطه کودکی رو یاد گرفتید، خواهر برادر بزرگترم رابطه بزرگی رو با شما یاد گرفت.
ببین بارها شده من بهشون گفتم با من اینطور رفتار نکنن.
نه آخه فایده
بارها گفتم که من دیگه بچه نیستم که من اینو میگم.
نه ببینید
ولی باز تکرار میکنم.
نه شما گفتید من بچه نیستم، ولی شما بچه بودید و بچه هستید. اونا چجوری میتونن تکرار کنن؟ شما الان به من یه مورد چون مثال بزنید و بعدم به من بگید کدومشون، چون معمولا هر 7-8 تاشون که این کارو نمیکنن، یکی دو تاشون بیشتر رو شما اینجوری هستن رابطه، و بعدم شما در حقیقت توپ فوتبالشون یا کیسه بوکسشونید. یعنی میخوام به شما بگم نقشی که شما دارید یه نقش تخلیه است برای اونا. همونطور هم که وقتی مثلا خواهر یا برادر شما ناراحت بود، وقتی شما کوچولو بودید مثلا میومد شما رو بغل میکرد و میبوسید تو میرفت بهتون مثلا یه چیزی میداد شما رو خوشحال کنه برای که درد خودش رو فراموش کنه. نقش بچه های کوچیک مثلا تو خانواده های شلوغ خیلی نقش خاصیه. ببخشید این حرف رو میذارم، تکنیکی بهش میگن کلاون، یعنی دلغک خونه است. دلغک خونه به معنی اینه که همه باش بازی میکنن. حالا جالب اینه که برخی از اوقات این بچه ها، بعضی از اوقات خیلی کمن، 10-15% خیلی خوشحال و خنده روان، 85% واقعا همون کسی هستن که وانمود میکنن خوشحالن ولی ابدا خوشحال نیستن. یعنی همون کسی است که با ماسکی آمده و میخواد نقش خنداندن دیگران رو ایفا کنه ولی خودش ژرف رنج میبره و به همجاست که به اهمیت خندن واقفه و برخی از اوقات تو این کارم خوبه ولی این رو برای دیگران داره. نه شما به من نگید که اونا با شما چنین میکنن، شما نگذاریدشون، شما مسئولیت تمام و کمال بزرگی خودتون رو قبول کنید. ولی اگر شما بزرگی خودتون رو قبول نکنید، معلومه که اونا بسیار راحت و آسوده هستن که کودکی شما رو که باش آشنا هستن و سابقه شو دارن و پرونده شو دارن برن اونجا. یعنی در حقیقت شما رو وقتی رو دستگاه اتوماتیک خودشون بذارن، اتوماتیک پایلوت بذارن روی اون دستگاه راهنما و خلبانی اتوماتیکشون، به شما میگن این کارو بکن کار نکنه، حتی از شما میپرسن چرا. شما معمولا از اونا نمیپرسید چرا، ولی اونا خیلی راحت از شما میپرسن چرا. اگه شما میگید نمیخوام برم سفر، میگن چرا، در حالی که شما اگر از اونا بپرسید میری سفر، گفتن نه، شما میگید پس نمیرید. و حتی نوع مکالمات کوچک به بزرگ و بزرگ با کوچک خیلی مشخصه چی. بنابراین شما الان ازدواج کردید یا نه؟
من نه، طلاق گرفتم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
خب میدونید که حتما نظر منو شنیدید، یعنی شما یه دلیل دیگری هستید. اصولا فرزند آخرای دختر باشه اونقدر تمایلی به داشتن فرزند نداره و بنابراین یا ازدواجو دیر میکنه یا ازدواج با کسی میکنه یا بعدن به هم میزنه، بعد به بهانه جدا شدن اینقدر میمونه تا نتونه بعدن ازدواج کنه یا بچه دار بشه. و این دقیقا نشون میده که ویژگی آسیب خورده بچه آخر رو شما دارید. و معلومه وقتی که شما این گونه خودتون رو هم تنها کردید، یعنی ازدواج کردید، جدا شدید، فرزندی ندارید، ناچار در ارتباط با خانواده بیش از حد قرار بگیرید و اونا باز دو مرتبه همون نقش پدری و مادری و دلسوزی رو با شما بازی میکنن و در نتیجه شما دو مرتبه به جای اینکه 40 سالتون باشه میشه 4 سالی. و متاسفانه در بیشتر موارد اونا مسائل خودشون رو از طریق شما حل میکنن. درست ببینید، مثل آدمایی که تو زندگیشون مشکل دارن میرن بچه میارن، یا وقتی که مثلا زن و شوهر با هم دعوا میکنن شما میدید مادری یا پدری میره بچه‌شو بغل میکنه و به او میچسبه. این علتش مسئله بیپناهیه. این معناش این است که اگر تو رو ندارم اقلا بچه‌مو دارم و حالا میتونم به اون بچسبم، و یا همونطور که دلش میخواد یه کسی او رو بغل کنه و نوازش کنه میره بچه‌شو بغل میکنه و نوازش میکنه. یه نوع فرافکنی است، یه نوع پروجکشنه. و به همین جاست که خیلی از اوقات تو زندگی زناشویی من دیدم وقتی زن و شوهر با هم دعواشون میشه اون یکی خودش رو میرسونه به بچه یا به بچه‌ها، و این اون مکانیزمی است که تو خونه شما کاملا جا افتاده و شما اگر واقعا ناراحتید عوضش کنید. اما در این حال این که آدم فرزند آخر خونه باشه یه مزایایی هم داره، از اونها میتونید استفاده کنید، ولی معمولا اون مزایا هزینه‌هاش سنگینه و وقتی نمیخواید واقعا شما این بازی رو انجام ندید. یعنی خیلی راحت و آسوده بهشون میتونید به هیچ وجه، یعنی مثلا فرض بفرمایید وقتی بهتون میگن چرا تلفن نکردی دلم نخواست، یا چرا نیومدی دلم نخواست، چرا به تو چه، خیلی ساده. و بهشون هم خیلی اختار کنیم بگید به کار من دخالت نکنیم، توی من به کار شما دخالت نمی کنم، بس به شما مربوط نیست، ناراحت میشن بشن. چون اگر چیزیست که شما را اذیت، برای اونا هم سالم نیستا، اونا هم احتیاج به خواهر و برادر برابر دارن. ببینید یه روزی که من 6 سالمه خواهرم یا برادرم 2 سالشه رابطه ما معلومه چیه، اما وقتی من 40 سالم شد که نمیخوام با خواهرم که 36 سالشه به صورت بچه بزرگتر و کوچکتر صحبت کنم. دلم میخواد یه خواهری داشته باشم که بتونم باش مشورت کنم و از ذهن و فکرش که در یه زمینهایی از من بهتر و دقیق تر میبینه بهره مند بشم. بنابراین رابطتون رابطه برابر کنین، چون رابطه‌ای برابره که رابطه‌ای سالمه. رابطه‌ای کودکی متأسفانه رابطه‌ای نابرابرن و عیب رابطه‌ای کودکی نابرابرن اینه که همش روش برد و باخته، یعنی همیشه یکی برنده است یکی بازنده، یکی برنده است بازنده، و این واسه تو بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین به نظر من خیلی راحت و آسوده، حتی میتونید براشون یه نامه بنویسید، یا اون دو تا یا سه تایی که این کارو میکنن یه نامه بنویسید ازشون بخواید که بهشون بگید من اگر از این به بعد به شما اجازه دخالت رو نمیدم یا توضیح نمیدم یا دفاع نمیکنم، فقط و فقط به خاطر این است که میخوام استقلال خودم رو داشته باشم، محبت شما رو میدونم، قدرشناس و قدردان هستم، اما به کار من در حد یه خواهر و برادر برابر یا بزرگتر نگاه کنید، نه به عنوان کوچکتر، و از این بعد اگر به شما اجازه ندادم ناراحت نشید، ولی واقعا خودتون هم آماده کنید که این گونه باشید. چون اگر بعد از 2 هفته بهتون زنگ نزدن بعد تلفن کردید که چرا من زنگ نمیزنید، شما دو مرتبه گفتید یالا منو نازم کن. اینی که مواظب اونم باشید، چون اونام بلدن چجوری شما رو گیر بندازن، توی محضور و تنهایی میذارن تون، بعد آخر کار شما التماس کننده میشید، یعنی دستتون نمیشه به سمت اوناست که منو بغلم کن. اون حالت کودکی است که ادامه داره. من با آخر برنامه هم رسیدم متاسفانه، بعد از اون تمنا میکنم شنگان عجمند به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRM و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
داریوش افلاطونی هستم و برای تهیه انواع بیمه مانند ورکرز کامپ و تجاری با شماره 323-6-510-510 تماس بگیرید.
آه میرو جون تویی؟ سلام
سوزی جون،
جان سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنز، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنز موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلاً و ابداً کلینیک این هنز با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزان‌ترینه.
بگو ببینم این کلینیک کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شور شده رو سیف میکنه و چین و چروکا هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتر